بسم الله الرحمن الرحیم. مساف تقدیم می کند.
پشت سر گذاشتیم و پیشا پیشش مبعث رو. خب با توجه به اینکه وقت گذشته، من خیلی سریع عرائزم رو شروع میکنم. طبعا وقتی جلسه نقد فیلمه، این انتظار وجود داره که کسانی که تو اون جلسه شرکت میکنن فیلم رو دیده باشن. منتها با این وجود بنده نوع صحبت رو جوری میذارم که عزیزانی که فیلم رو ندیدن هم براشون قابلیت استفاده رو داشته باشه. یعنی اینکه بخش های از فیلم هلوش 25 دقیقه تا نیم ساعت رو یک دقیقه دو دقیقه جدا کردم روی فیلم صحبت بکنم، اینجوری جذابیت بیشتری داره. خب این فیلم بهانه ایست برای نقد یک جریان. یعنی ما با خود مصداق ها کاری نداریم، ما با یه مثال کار نداریم. وقتی شما با یه مثال کار داشته باشی، با معلول کار داشته باشی، همیشه باید کار داشته باشی، چون یکی که تشریح کردی دومی میاد، دومی تشریح سومی میاد. خب این نکته مد نظر شریفتون باشه. این چیه نقد شما ایجاد نمیاد؟ بعد خدمت شما عرض بکنم که بهترین راهکار اینه که ما اون این مثال بهانه‌ای باشه که شما جریان فکری که پشت سر اینها وجود داره رو بشناسید. دستتون درد نکنه، اون جریان فکری اصلیست که خطرناکه. جریانیست چند وقتی ما باهاش مواجهیم تحت عنوان زامبی ها، و چیز جدیدی هم شاید برای بعضی از دوستان بگن نباشه و ما خبر داریم، اطلاع داریم. منتها نقد فیلم جنگ جهانی زد بهانه است برای این مسئله. یعنی این که شما بتونید تصویر دارید داره بتونید بفهمید که چه جریانی پشت سر اینه و اینا از قبل این فیلم به دنبال ساخته چه نکاتی هستن و چه برنامه هستن. اگر اکوی صحبت‌های بنده رو بگیرید بازم ممنونتون میشن، چون شاید اذیت بکنه در بلند مدت گوش شنوندگان عزیز رو. چهرمون که چشتون اذیت میکنه، بالاخره ما کریه المنظریم، باید تحمل بفرمایید. صدامون هم که گوشتون رو کو و ان او انکر الاصوات، بله بقیشو نمیگم دیگه. خب چند وقتی است که ما در غرب جریان ضد قهرمان پروری داریم. یعنی ما جریان داریم قهرمانان رو نشون میده، مثلا شاهنامه. اما بعضی موقع هستش که شما میبینید یک کاراکترهایی ساخته میشه ضد قهرمانن، یعنی قهرمان نیستن، ضد قهرمان، و روی اینا مانور داده میشه. اصلا از تو کلاهشون برای اولین بار در میارن معرفی میکنن، یعنی اصلا که وجود خارجی نداشته. یعنی سابقه به بلندای دو دهه، سه دهه، 20 سال، 50 سال، 100 سال. اونجوری نیستش که مثلا افراسیاب شاهنامه باشه، نه مثل تورانیان و مثلا اونجوری باشه که بخواین نامو تعریف کرده باشن اسطوره پردازان، بلکه نه جدیدن ساختن. مثلا یک دهه دهه خوناشام ها بود، فیلمایی که می ساختن با موضوع چی بود؟ دراکولا. اگه خاطرتون باشه عمدتاً هم یه سری ویژگی‌های مشترک این دراکولا ها با هم دیگه داشتن. از نور بعدشون میومد، خون می‌خوردن، معمولا از بیخ گردن هم خون می‌خوردن. بعد خدمت شما عرض می‌کنم از صلیب می‌ترسیدن، از نور می‌ترسیدن، از آب مقدس می‌ترسیدن و باید یه کاری می‌کرد. طرف آخرین لحظات مثلا می‌خواست دیگه گردن اینو بخوره یا چشش به صلیب این می‌افتاد، تو گردنش می‌ترسید، فرار می‌کرد. اون این بحثا کلی هم ملت نگاه میکردن و میترسیدن. مثلا دهه 60 فارسی، دهه 60 شمسی، مثلا برهه‌ای بود که خیلی رو این فیلم زوم شد. بعد یهویی رفتن تو فاز مومیایی ها، فیلم هایی میساختن، مومیایی یک، مومیایی دو، مومیایی سه. حتی تو جنگیر هم اشارات به مومیایی ها بود که اینا زنده میشن برمیگردن پدر ملت رو در میارن. مورد بعدی باب شد گرگنماها، مال دهه اخیر بود که آقای گرگینه هایی رو نشون میدادن که اینا آدم هایی هستن اما به ذات گرگن. وقتی ماه کامل میشه یه اتفاقات میفته، یا زمانی که نور کامل وجود داره اینا ظاهر نمیشن. مثلا اینو یادم میگفتن زمانی که نور کامل هست اینا ظاهر نمیشن، مثلا یا زمانی که هوا ابریه، یا مثلا شهرهایی رو انتخاب میکردن که عمدتاً هوا چیه؟ ابری و یه سری شاخص ها. خب گرگینه‌ای وجود نداره، دراکولایی وجود نداره، مومیایی قرار نیست برگرده، خب داستانی که وجود داره از این جهته که اینا یک سری اشتراکات ذهنی می آدم می ساختن. با خودشون گفتن آقا ببین الان مثلا همه جا دنیا میری میبینی که میگن آقا ما میخوایم پریز بسازیم فاصله دوتا شاخه با هم انقدر بشه که اگه تو ساختی جدی هم قابل رسید، یعنی استانداردهایی رو تعریف میگنن. تو تعریف این موجودات تخیلی هم با هم میرسیدن به یه اجماعی. من نمیگم با هم جلسه میذاشتن، شاید اولین کسی که اینو میساخت بقیه میمدن تبعیت میکردن با همون نرم پیش میرفتن، کما اینکه این جلسه ای هم باشه همچی احتمالش هست که مثلا با هم هماهنگ شده باشه یک جریانی بگه اما رو این بحثا دست بگذارید. یک بود نسبت دادن بود، یک بود ساختن بود. یعنی می اومدن بدی هایی رو که قبلا وجود داشته رو نسبت میدادن به بعضیا، بعضی میگن این بدی شمایی، اولی با اون عنوان اینا رو مطرح میکردن. یه مدت دشمنای اینا تو فیلماشون، حالا من عرض کردم اپوی صدا رو بگیرید اینا دارین چون من صدا باستو رو صدا خودم میشنم، یه مدت توی فیلما بعدا نازی ها بودن. چرا؟ چون نازی ها یهودی کشته بودن دیگه. بدترین موجودات تو فیلم‌ها، شیطانی‌ترین موجودات رو حتی دراکولا رو نشون میدادن، میده مثلا یک کلیسای، یک جای، یک کاخ، یک قصر، یک خونه، مثلا نماد اس اس رو توش رعایت میکنن که بگن آقا این نازی‌ها این ویژگی رو داشتن و فلان. بعدها دشمن اینا که تموم شد، آلمان از بین رفت و هیتلر و اینا اومدن زوم کردن رو چی؟ شوروی. میان اینا نسبت دادن به شوروی، بعد اومدن نسبت دادن الان بورس مسلمونا، همین چیزی که رو بورسه مسلمان ها نسبت میدن. مثلا تو فیلم Dead Snow اومدن نشون دادن این زامبیا همین نازی هان که بزرگ بلند میشن از زیر خاک، مرده هایی که زنده میشن نازی ها هستن. چرا گفتم نازی ها به عنوان یک دشمن قدیمی و اورجینال برای صهیونیست ها شناخته شدن؟ میگن که آقا اینا ما رو کشتن و 6 میلیون یهودی رو آتیش دادن، که بهتون میگم مزخرفی بیش نیست. یعنی ممکنه یه تعدادی رو مثلا کشتن یه کاری کردن، اما قطعا حتی به چند ده هزار نفر هم نمیرسه، چه برسه به چی؟ 6 میلیون. اصلا نشدنی، اصلا جمع و تفریق شروع، کل جمعیت یهودیای اروپا رو جمع میزدن اون موقع 5 میلیون 400 هزار نفر بودن. چجوری از 5 میلیون 400 هزار نفر 6 میلیون کشتن؟ و شما اصلا حق نداری تو دنیا زیر سوال بری چون پدرتو در میاری. منم کار ندارم به این سیاست ها و این بحث هایی که هستش، بالاخره توی فضای دیپلماتیک چه بس یه جای لازم میشه یه خورده مستقیم به خط نزنن و نمیدونم فلان اینجور چیزا، من کار ندارم. بحث علمی مون اینجا جمهوری اسلامیه، آمریکا نیست من بترسم بخوان منو دستگیرم بکنن. خب اما هیچ حقیقتی بابا میگه جم زد رابرت فوریسون بدبخت نشسته اینا رو جم زده، اون که مسلمان نیست، فرانسوی، استاد دانشگاه، دکتره سنت شناسی، بررسی کرده میگه من فاریسون بهتون میگم یک نفر هم در اتاق گاز کشته نشد. اصلا گاز سیلیکون بی جایی تزریق شده باشه اصلا تا چند تایم توضیح میده تو کتاب اتاق گازش، میگه اصلا کسی نمیتونه وارد اونجا بشه، اینا عکس یادگاری گرفتن با جنازه ها، دروغه. آ پدرشو در آورد، ما دعوتش کردیم بود ایران، میگفت من خودم که تا حالا چندین مرتبه مورد ضرب و شتم قرار دادم به درک، نوه هامو تو فرانسه دارن میزنن، نوه هامو 78 سنشه. سرچ کنید انگلیسی بنویسید مثلا حمله به رابرت فوریسون، ببینید چه عکس ها و چه چیزایی میدونید، دهنش خونی میزدنش، اخراجش کردن، زندان انداختنش. یا روژه گارودی، روژه گارودی هم گفت آقا من میخوام بررسی کنم، بیچارش کردن. یک هنرپیشه مسیحی سیاه پوسته فرانسوی چند وقت پیش کمدین در دل طنز تیکه انداخت به هولوکاست، زندانی شد. یعنی اصلا انگار که خدا رو تو شما داری زیر سوال میبری، البته خدا رو میتونی زیر سوال ببری، اونجا پیغمبر و همه رو همه چی رو میشه زیر سوال ببری. تنها کسی که ساحت مقدس داره صهیونیست‌ها، به خاطر هر چی ضد اینا باشه تبدیل میشه به دشمن. رسانه هم دست ایناست، هالیوود مال ایناست. اصلا هالیوود شما یه ال کم و زیاد کنی معنیش چی دیگه میشه؟ میشه هالیوود، چوب مقدس، عصای موسی. موسی میگن، میدونی اینا سینوسه از موسی پیغمبر هم یا ساحر میدونن. خیلی عجیبه، حداقل به لحاظ دینی دیگه تو از تو همون دین زدی بیرون. میگن پیغمبری کیلو چنده؟ میگن این از تو دریا رد کرد به خاطر اون فطیر ماتزویی که قبلی بهشون داده بود، این یه سری مواد توهمزا اون تو زده بوده، اینا توهم زدن فکر کردن دریا شکافته شده واسه دریا دارن میرن و اگه نه تو خشکی داشته اینا میبوده. کتاب نوشتن بابا یهودی اینا رو نوشته. بعد میگه ما دمش گرم بابا چه حرکت زده حضرت موسی 700 هزار نفر همه با هم یه توهم زدن. یکی مثلا یکی نه به پره یکی نمیدونم مثلا مدلای مختلف نه همه یه توهم زدن. بعد لابد برگشتن اینم توهم بوده که فرعون و دار دستش غرق شدن. به حرفای شر بره زیاد جدی نگیرید اینا. ممنوعه چیز نمیدونم دستتون این فکر کنم به آخ خدا پدر تو بیامرزن و خیلی مدداهی بود اکو داشت این صلواتی که فرستادید من عذر میخوام از محضر شما بخوام یه آدم روکی هم به درد عمه شریفتون میخوام این چه صلوات الله الله این چه میشه این میخوام بسید صلوات درست حسابی شیک و مدر نفرست بینم آمد
صلی اللہ خمد خمد
آرام آرام در عصر جدید یک ضد قهرمان پروری جدید رو ما داریم باهاش شاهد هستیم با عنوان آنتی کرایست دجال. اینا دارن ذکر میکنن آخر الزمان نزدیک. خودم براتون اینا رو میخونم. این پاورپوینت اصلا ذهنتون رو مشغول نکنه، حرفای منو گوش کنید تا اون پاورپوینت براتون جا بیفته. اینا اومدن یه چیزی بگن، گفتن آقا مسیح ظهورش خیلی نزدیکه و مسیح قبل از اینکه ظهور کنه یک نفری ظهور میکنه، 7 سال کره زمین آشوب خواهد داشت، 7 سال کره زمین آشوب خواهد داشت، 3/4 یهودیان کشته خواهند شد، در این اسناس که مسیح ظهور خواهد کرد. این عقیده 25% جمعیت امریکاست، ایونجلیست ها. حالا 2 دستن خودشون، ما قبل هزاره و ما بعد هزاره. اون 1/4 یهودی هم وقتی مسیح ظهور کرد باید مسیحی بشن، اگر مسیحی شدن فبه ها، نشدن اونا رو هم میکشیم، خودمون رو موقع میکشیم. پس الان از نگاه مسیحی های ایونجلیست ما قبل هزاره، یهودی هایی که به اسرائیل دارن میرن چجور یهودی هایی هستن؟ بگید گوسفند پرواری هم. اینا برای قربانی شدن دارن به اسرائیل دارن. منتها بعدها اینا اومدن یک جریانی رو تقویت کردن به اسم ما بعد هزاره. خب یه عذر میخوام، ما بعد هزاری بودن ما قبل هزاریش کردن. یعنی چی؟ یعنی بیان بگن عیبی نداره این مسیحی ها، لزومی بر کشته شدنشون نیست. ببین چقدر قشنگ دقت کنید، یهودی ها مسیحی ها با هم مشکل داشتن سالهاست. چرا؟ چون تو انجیل نوشته کی پیغمبر ما رو کشت؟ یهودی ها. شورا یهودیان فریسی سنهدریان میگه اینا ما رو کشتن. فلزا هیچگاه بین اینا ارتباط درست برقرار نشد در طول تاریخ تا تونستن از هم قتل عام کردن. مسیحی ها کم یهودی نکشتن، در حق یهودی کم ظلم نکردن. و بهتون بگم یهودی هم به جاش خوب عوض در می آوردن. یه جنگ جهانی را می داختن اینا 5 سال تیکه پاره می کردن دیگر. اونا می آمدن چیکار می کردن؟ مثلا معروف دیگه میگن اون بیماری طاعونی که 1400 خورده میلادی توی اروپا شایع شد میگن کار یهودی ها بود. بیماری طاعون رو تو شکم موش و بزمجه و اینجور چیزا می آوردن، تو چشمه های آب و آلوده می کردن. مسیحی ها 1/3 جمعیت اروپا مردن، 1/3 جمعیت اروپا. خود یهودی ها نمی مردن. خیلی جالبه، مسیحی ها میگن اینکه شما نمی مردید به خاطر اینکه چشمه های آب سالم رو می شناختید. اینا میگن نه، چون خدا ما رو دوست داشت ما نمی مرد، چون ما بهداشت داریم شما مسیحی ها کثیفید می مردید. یعنی اصلا دلایل انصافا غیر چیزیه. اما اونا میگم کم نکشتن از اینا، یعنی به ما مسلمان ها اصلا هیچ ربطی نش. برعکس ما مسلمان ها همیشه با هر دوتا اینو خوب بودیم، یعنی همیشه اینو راه میدادیم. تو جامعه اسلامی زندگی میکردن جزیه هم میدادن. جزیه یعنی چی؟ یعنی مالیات. مالیات بده از اونجا که تو سپاه شرکت نمیکنی تو جنگ، ما داریم امنیت تو حفظ میکنیم، یه مالیاتی باید بدیم. مالیات زیادی هم نبوده بهتون بگم. یعنی چی؟ یعنی اگه جنگ بشه تو لزومی نیست بری بجنگی. ما مسلمان ها میریم میجنگیم اما امنیت تو داریم حفظ میکنیم. اینه که امیرالمومنین به خلخال از پای پیرزن یهودی میکنن. حضرت میفرمه اگه مردی از شنیدن این ماجرا بمیره مرگ بر او رواست. یعنی چی؟ یعنی میگه او تو تحت حاکمیت جا اسلام بوده و ما وظیفمون بوده از او حمایت بکنیم. امنیت او با ما بوده. عزیزان بعضی موقع دولت ها مالیات میگیرن، چون این مالیات نگیرن که نمیشه مملکت چرخه. چرا؟ چون هیچ وقت شما بابت یک سال، سال یه بار مشهد رفتنتون مثلا برای حرم امام رضا، نمیاد جاده یزد تا مشهد آسفالت کنید که. یا به خاطر اینکه بچه‌تون یه خورده خوش باشه، نمیاد سر بغل خونتون یه زمین 2000 متری بگیرید به اسم پارک که الان بچه میخواد اینا. یا نمیاد به خاطر اینکه ممکنه بچه‌تون مریض بشه 5 6 نفر بفرستید برن دکترا بگیرن با نه 5 6 نفر 500 600 نفر با تخصصهای مختلف بفرستید برن یاد بگیرن، وسایل بخرید به اسم بیمارستان. از اینا چی؟ اینا وظیفه چیه؟ دولت هاست. میگم آقا شما که اینجوری نیست، ما امنیت تو، بهداشت تو، آموزش تو، اینا رو بر عهده میگیریم، متو جزیه بده مالیات امروزه. خب بجوش شرکت نکن تو جنگ. شرکت هم نمیکردن، مسلمان ها کشته میشه با ایستادن نگاه میکردن، لم میدادن. اینا دقت بفهمه. امیرالمومنین میگه بابا او جزیه داده ولو یه پیرزن یهودی باشه، این مردی از شنیدن این ماجرا بمیره مرگ بر او رواست. حالا نگاه کن علی، علی که جلوی چشش همسرش رو زدن. ببین برای اسلام آدم بخواد سکوت کنه، برای اسلام فریاد بزنه، میشه یکی مثل علی ابن ابی طالب. شما عجیبه برام. خب این ایونجلیستا که مسیحیان، ما بهشون میگیم مسیحی‌های یهودی، یعنی مسیحی‌های صهیونیست. حالا یهودی نگیم بهتره، چون اینا بهتون بگم ها، این لفظ یهودی با اون لفظی که یهودی که قرآن استفاده میکنه فرق داره. قرآن جاهایی که یهودی استفاده میکنه عمدتا فحش میده. خب اما بنی اسرائیل رو اینجوری نمیگه. دقت کنید، بنی اسرائیل 12 تا شاخه بوده، درسته؟ یکیشون یهودا بود، بچه های یهودا رو میگن یهودی. اون 11 تای دیگر آدم حساب نمی کنن. حاکمیت عشیره و قبیله یهودا بر قبایل دیگه بود که 10 تا قبیله رو با همکاری آشوری ها از بین بردن. اینو بهتون بگم، آشوری ها حمله کردن، 10 تا قبیله رو همین یهودی ها هماهنگ کردن. به خاطر همینم اونا هم 27000 تا اسیر هدیه دادن به یهودی ها. از کی؟ از داداشاشون. بعد اون عبارت غلام عبرانی و کنیز عبرانیه تو ادبیات فقهی یهودی اومد. مقامی برای خودشون ساختن به عنوان رش گلوتی. رش گلوت، رش از یعنی رئیس، عربیش میشه چی؟ توی عبری هر موقع دنبال عربیش میگشتی شین و سین کنید. رأس باریکل. گلوت چی میشه به عربی؟ عربا گه ندارن. رأس الجالوت اسمو شنیدید؟ کیه؟ کسی که امام رضا باش مناظره میکنه و خیلی قاطعانه است مناظره امام رضا علیه السلام. رأس الجالوت اسم نبوده، یه لقب بوده. همین صاحب اون منصب اون زمان او بوده، مأمور رفت اینا از کل دنیا جمع کرد آوردشون اونجا. هرچند اون موقع اینا تو بغداد بوده، اینا بهتون بگم آوردشون در خراسان و مناظره تاریخی انجام شد. این مقام یعنی چی؟ رشگلوتی یعنی شاه داوودی، یعنی ما حکومت فقط در خاندان داوود است. داوود هم از نسل کیه؟ یهودا. غیر ما یهودی ها کسیم تو حکومت بسه. قرآن هم به اینو فوش میده و قالت الیهود ید الله مغلولت قلت ایدی هم و لعنو به ما قالو بل یدا هم مبسوطتان. یهودی ها گفتن دستای خدا بسته است، لعنت خدا بر اینا بر اینا حرفه و لعنت ال و قاتلهم الله، خدا بکشدشون. جاهای مختلف مثال الذين حملوا التوراة که مثلا حمار، خدا فوش داده اصلا. اما بنی اسرائیل جدا میدونه، خیلی جالب. بنی اسرائیل 12 تا میشن، یهودی که، اما یهودی که الان ما استفاده میکنیم معنی دیگه داره. متوجه شدید؟ اینو باید بتونید تفکیک کنید. ما امروزی بگیم چی؟ صهیونیست. خب به خاطر ما واژه خوبی که من استفاده میکنم، خوبا رو میگم کلیمی، همون چیزی که ما تو کشور خودمون داریم، این کلیمیان خدا رو قبول دارن، اسرائیل رو بدشون میاد، حالا حداقل اینجوری ادعا میکنن. خب از اسرائیل بدشون میاد، یه چیز واضحه. اینا میگیم کلیمی و این عبارت یهودی و صهیونیست که داره استفاده میشه توهین به دین نیست، اشتباه نکنید. به اون صهیونیستاست، به اون نجات پرستا که میگن فقط منجی از بین ما زور خواهد کرد. و میدونید دیگه الان کتاب مقدسی که دم دسته میگه ماشیخ باید از بین کی بیاد؟ فرزندان یهودا. ماشیخ بن دیوید بعد از نسل داوود باشه، داوود از نسل یهودا است. سند معتبری هم وجود نداره حضرت داوود از نسل کی باشه؟ یهودا. و حتی بررسی شده نقل بر اینی که داوود هم از لاویان بوده، یعنی از نسل حضرت موسی هارون لاویان بودن. لاوی برادر حضرت یوسف که خوبتر بود توی اونا از بقیهشون. خب یعنی از نسل لاویانه، یعنی از نسل بین حضرت موسی و حضرت هارون، یا حضرت موسی نسل ادامه پیدا نکرد برای فقاهت. از طریق چی بود؟ کتاب مقدس میگه هارون، فرزندان هارون ادامه پیدا کرد. یکی دیگه از شباهت‌های حضرت امیرالمومنین با هارون همینه. موسی پیامبر میگه من موسیم، تو علی هارونی. جالب، پسرای حضرت موسی نیستن، پسرای هارونن، پسرای امیرالمومنینن که امامت رو میگیرن به خودشون. تو کتاب مقدس هم همینه، میگن داوودم از اونجا. خلاصه حالا میگن ما نژاد برتریم. اشتباه، هیچ نژادی بر نژاد دیگه برتر نداره. همه شعر و ور، عرب، فارس، ترک، عرب، عجم، یهود، همه مثل همه. متاسفانه دینشون شد نژاد دیگه. الان شما بخوای بری مثلا یهودی بشی راد نمیدن، بعد مادر طرف حتما یهودی بشه. این هم نژادیه. حالا ببینیم این ماجرای زامبیا. زامبیا یعنی چی؟ زامبیا تعریفش اینه، مرده هایی که از گور بیرون میان، چشم های گود افتاده دارن. بعد خدمت شما عرض بکنم که آرام آرام راه میرن چون نا ندارن، گاز میگیرن، هر کیو گاز بگیرن اونم میشه چی؟ زامبی میشه. اینا رو یعنی همیشه مثلا یکی از روش های فرار از دست زامبیا تو فیلم ها چی بوده؟ دویدن. چرا آرومن؟ تو این فیلم ورد وارزد این بحث شکسته شد، مثل جت میدونن جونه برای. خب آره، باید ببین. ببینید چیه مرده، دقت کنید، مرده زنده بشه دنبالت بیاد باید کار داشته باشه. شما رد چی میدازه؟ تو آخر الزمان مرده زنده بشه چیه؟ رجعته. رجعتم فقط شیعه بهش اشاره نکرده، اهل کتاب هم اشاره کردن، هم یهودی ها هم مسیحی ها. اول از مسیحی ها برای تو میگم، انجیل متا باب 27، عیسی به آواز بلند صیحه زد، روح را تسلیم نمود، کناه گاه پرده هیکل از سر تا پا دو پاره شد و زمین متزلزل و سنگ ها شکافته گردید و قبرها گشاده شد. دقت کنید، قبرها گشاده شد. ببینید، قبرها گشاده شد و بسیاری از بدنهای مقدسین که آرمیده بودن برخواستن. بدنهای بد بودن، آدمای بدی بودن، بدنهای مقدسین یعنی آدمای خوبی بودن که زنده شدن. پس این که آدم خوبا تو آخر الزمان زنده میشن، رجعت تو انجیل هم هست. ببینید این نکته رو داشته باشید. و بعد از برخواستن وی از قبور برآمده به شهر مقدس روان و بر بسیاری ظاهر شدن. خب من حالا عبارت بعدی رو شما نگاه کنید، زکریای نبی و حزقیال نبی، اینم از عهد عتیق برای یهودیا. چه میده عهد عتیق برای مسیحی ها ارزش داره؟ یعنی وقتی میگه برای یهودیا یعنی مسیحی ها قبول دارن. میگه این بلایی خواهد بود که خداوند بر همه قوم هایی که با اورشلیم جنگ کنن وارد خواهد آورد. گوشت ایشان در حالتی که بر پاهای خود ایستاده باشن کاهیده خواهد شد و چشمانشان در حدقه گداخته خواهد گردید و زبان ایشان در دهانشان کاهیده خواهد گشت. زکریای نبی باب 14 آیه 12 11 و 12. دقت کنید، این عین عبارتی که داره ترسیم میکنه چهره و جسم یک زامبی است. مورد بعدی حزقیال نبی 37 باب 10 و 11، باب 37 آیه 10 و 11 و 12 میگه پس چنان که مرا امر فرموده نبوت نمودم و روح به آنها داخل شد و آنها زنده گشته. میگه خدا به من پیغمبر دستور داد اینا رو زنده کنم. در پاهای خود لشکر بی نهایت عظیمی ایستادن، یک لشکر از مردگان. تا دلتون بخواد تو فیلم ها اینا هست که یک لشکر از مردگان یا زنده میشن برمیگردن. و او مرا گفت ای پسر انسان، این استخوان‌های ما خشک شد و امید ما ضایع گردید و خودمان منقطع گشتیم، لذا نبوت کرده به ایشان بگو خداوند یهوه چنین می‌فرماید، اینک من قبرهای شما را می‌گشم و شما را ای قوم من از قبرهای شما درآورده به زمین اسرائیل خواهم آورد. اینم نکته سوم. پس یه عده زنده خواهند شد که توی انجیل میگه، انجیل متی میگه این آدمای خوبی هستند. دو، این زامبیا وقتی زنده بشن حمله می‌کنن به کجا؟ حمله نمیکنه، سمت کجا میان؟
اسرائیل.
به این عبارته و ای قوم من چون قبرهای شما را بگشایم و شما را از قبرهای شما بیرون آورم آنگاه خواهید دانست که من یهوه هستم. پسر انسان در کتاب مقدس 85 بار تکرار شده که مستر جیمز هاکس میگه فقط 30-35 بارش عیساست، اون 50 تای دیگر ما نمیدونیم که. ما میدونیم که، اگه اون نمیدونه ما میدونیم که پسر انسان کی که تو آخر الزمان با نفس مقدس خودش میتونه مرده ها رو زنده کنه. پس ببینید شیطنت در رجعت اینا اومدن دست باشتن روش. فیلم هم که ساختن کم نبوده عزیزم، نزدیک 300 تا فیلم از 1966 در الان ساختن، 300 تا فیلم. این سوای مستند هست، سوای شوهای تلویزیونی که مثلا مایکل جکسون و امثالوم اون دهه ها خوندن که زامبیا رو نشون میده از قبرستون در اومده بودن، سوای کتاب هاییست که نوشتن. فقط 300 تا فیلم ساختن. شب زندگان مرده، بالا اگه ترجمه درستی برای عبارت Night of the Living Dead باشه، 1968 به صورت جدی وارد این عرصه شدن، وارد ادبیات سینمایی شدن. 1978 Dawn of Dead، 1985 اینا مهماشون ها، سرفصل هاست. Day of the Dead 1988 قابل توجه خانم ها، این فیلم خیلی فیلم جالبیه، اسمش بیتل جوس اوساره سوسک. من این ترجمه رو براش بده که نمیدونم مثلا سوسکو که میزنید با لنگه دمپایی یه چیز اون بغل مغل جرت بلد میزنه بیرون، اون اصاره سوسک. بله قیافاتون حالا چه اینجوری میکنید؟ آره Shaun of the Dead 2004-2007 28 weeks later 28 هفت قبلتر I'm legend من بازماندم، زامبیلندم 2009. یه اتفاق افتاد، یک زامبی ها و آخر زمان ترسیم شد، دو زامبیا کلن کیان ترسیم شد، سه حالا سرزمین چی بگید؟ زامبیا زامبیلند، اینا کجا هستن؟ اینا کجا میان بیرون؟ زامبیلند معرفی شد. رزیدنت ایویل که بازی کامپیوترش هم ساختن، بازی پرفروش تو ایران خیلی بازی کردن، فیلم ها چند گانش آمد، بازی ها چند گانش آمد. و 2010 سریالی هم ساختن The Walking Dead، اونم که دیگه باز سریال. وقتی یه چیز وارد این عرصه سریال سازی میکنن یعنی میخوان که ادبیات مشترکش کنن. و حالا دقت بکنید، زامبیلند سرزمین زامبیا، زامبیا یک کسایی هستن میخوان حمله کنن، با آخر زمان گره خوردن. به کجا حمله میکنن؟ بگید اسرائیل. ببین آرام آرام یه یهویی نه بردن که اومدن برنامه‌ریزی کردن. سایت IMDb به طور متأسف میگه از 1966 تا الان نزدیک 300 فیلم با موضوع حضور زامبیا تو سینمای جهان ساخته شده که بیش از نصف این آثار یعنی 158 تاش از 2001 به بعد ساخته شده. یعنی از 1966 تا 2000 140 خورده ای 142 تا، از 2001 تا الان 2013-2014 158 تا. یعنی اینا زوم کردن، شما نمودار اینم دارید میبینید، بله دارید میبینید. اینا بازه های 5 سال است، از 1966 تا 1970 دیگه نگاه کنید چجوریه، آروم آروم رشد میکرده تعداد فیلم ها. 1984 تا 1989 یه اوجی داره، از اون به بعد دوباره اومده پایین. خیلی جالبه ما همزمان مواجهیم با چی؟ فروپاشیه شوروی. این چقدر جور فیلم ها شوروی که اینا دیگه خیالشون راحت شده چی شده؟ فروکش کرد. خیلی جالب ها، خیالشون راحت شد، بعد دنبال دشمن جدید میگردن. 2001 پیداش میکنن، ببین چه شیری داره. 2001 آمریکا به کجا حمله میکنه؟ افغانستان. 2003 به کجا حمله میکنه؟ عراق. یه زامبیا رو تازه پیدا کردیم، بیا زامبیلند هم پیدا کردیم، سرزمین زامبیا. بعد اینجا اون موقع انقدر فیلم ساختن عزیز دل من، انقدر فیلم ساختن. خیلی هفته اینا 80 90 تا سا میفهمید عدد رو، یعنی تو این دهه مثلا 10 تا فیلم 20 تا ساخته شده، یوهایی رسیده به 80 تا 90 تا، اینجوری فیلم میساختن. خیلی جالبه، آروم آروم انقدر تو مخ پوک مردم کردن، مردم دنیا. این مردم دنیا تعطیلن، شما ایرانی ها رو نگاه کن، ایرانی ها خیلی سیاسی هن. ایرانی ها حالیشونه، جدی میگم ها، ایرانی ها به لحاظ سیاسی توجیه هن، جز سیاسی تره مردم دنیا. تو صف نونوایی بررسی های استراتژیک انجام میدن به خدا، یا چیزایی بحثایی مثلا پیری نشستی میگه 97 سالشه بحثایی داره، مثلا اون یکی بقال، اون یکی شقال، اون یکی چی، هر کسی واسه خودش. آره بحثای خیلی جالب و عجیب غریب بعضا ما میشنویم که از لایه اوزون شروع میکنن صحبت کردن. آره مثلا شما نگاه کن مردم امریکا، واشنگتن پست ازشون WP ازشون نظرسنجی کرد، 2066 نفر که بگید این اوکراینی که ما با روسیه باهاش سر جنگیم توی در مورد اوکراین کجای کره زمینه؟ یه نرم گذاشتن جوری اینا با انگشت اشارت می‌فرمودن. خب اینجا اوکراینه، ببینید کجاها رو که نزدن. روسیه، چین، مغولستان، هند، بنگل ندارید؟ خب برای چی ندارید؟ درستش میگم براتون مشکله. من میبینم واکنش نشون نمیدید. یعنی زامبیا نگاه می‌کردید. آمد. نقاط قرمز هرچی قرمزتره یعنی درست‌تر زده. ببین طرف مثلا چین رو زده، روسیه رو زده، مغولستان رو زده، چین رو زده، هند رو زده، پاکستان، افغانستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان، بعضی استرالیا رو زده به عنوان اوکراین، آفریقا رو زده، این یه معرکه بوده، کانادا رو زده، بالا سر آمریکا رو زده. یعنی آمریکا میگفت اوکراین یکی همین جا ستان کجا امکنم دو ساعت راه دارین تاش. بعد شما در من انو اصلا اونو به درک من گیر این چند نفرم که تو اقیانوس آرام نقاط رو مشخص دارین، قطب رو نگاه کن، گرینلند تو قطب شمال رفته زده احتمال اوکراین اونجا تعطیل مردم دنیا. به خدا چیزی میگم چیزی شما میشنوی فکر میکنی ما علکی از خودمون داریم تهمت میزنیم، نه من عیبی نر برید امتحان کنید. ایران هم با چی؟ ایران هم با سر سوریه درگیره غیر مستقیم، درسته؟ خب بسم الله ما حرفی ندارم. تصویر اومد؟ چی شه؟ نه این تصویره نیمه. شما چی داری از موقع میبینید؟ خب درستش میکنه، مانعی نداره اصلا که غمی نداره. بیا آقا اینجا رو نگاه بکنید، بعد برید سوریه رو بذارید به ایرانی بگید نشون بدید، شما شک نکنید 60-70% حداقل درست میزنن. یعنی بینش میدونن کجاست، یارو داغونن. 30% مردم امریکا فکر میکنن ایران عراق یک کشوره. زمانی که آمریکا تو عراق داشت میجنگید و میگفتن معادل همین مقدار، یعنی نزدیک یک سوم مردم امریکا فکر میکنن عراق تو قاره آفریقاست، اون دو سوم دیگه میگوین آفریقا بگید نیست. حالا کجاست بازو یه بحث دیگه است. آنم برای همین این سواری میدن، یعنی هر کسی میدون جا اصلا دو جمهوری خواد دموکراسی کار اونم میگه بابا اشغالتون کنید با سیاست کاری نداشته باشید. این اینه جا انداخته تو کل دنیا، تنها کشوری که گیر داره آی فلان سریال رو نگاه نکنید، ماورا نگاه نکنید ما ایم. یعنی ما نگران خانواده بس مثلا آقا بره مثلا جم نگاه کنه، بره سریال مثلا حریم سلطان نگاه کنه، چه ایرادی مثلا چه میدونم به دین و فلان میگیم نه اثر داریم برای خودت بده. یعنی اینجا برای بحث تربیتی مد نظره، حالا بقیه کشور میگه به شما چه بزور کارمون فقط چی سیاست ماکیاولیستیه. بابا اصلا جای دنیا دیگه نگرانی ندارن 20% میخوان شرکت کنن، 40% میخوان شرکت کنن، 50 کجای دنیا انتخابات ها مشارکت 80% 70% اینجور خبرها نیست. خب ما نگاهمون اصلا متفاوته، اینقدر تو گوش مردم دنیا خون بذارش تا دلتون بخواد مزخرفات رو قبول کن. یعنی روک بهتون میگم توی امریکا صهیونیست‌ها میگن اون چیزی که ما بخوام شما میدونید، ما نخوام شما نمیدونید، به وضوح همینو میگن. کوری میخونن اینقدر در مورد زامبیا فیلم ساختن، مستند ساختن، بازی ساختن، انیمیشن ساختن، اینقدر ساختن، هر ساله یک روز رو به عنوان روز زامبی ها انتخاب کردن. 12 اکتبر روز جهانی زامبی ها نامگذاری شد. یعنی با یه مش جماعت خلوچل طرفه. یعنی چی کار را بکن؟ میان تو خیابون خودشون کج و کله میکنن، شبیه مرده ها مثلا کفن پیچه. شما نمیدونید پس پرده این حملات اصل ماجرا ظهوره. اونی که دارن میزنن مهدیست، اونا خوب میفهمن این عبارتی که من کفن پاره بکنم، شمشیر بکشم، لبیک بگویم اللهم انها لبینی و بین الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضیا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاعرا سيف مجردا قناتي ملبيا دعوت الداعي في الحاضر والبادين. بار چیه دعای عهد؟ بارک الله. خیلی خوشحالم خدا شاهد این 3-4 ساله‌ای که ما به صورت ویژه علل خصوص رو مهدویت دست بشیم صحبت می‌کنیم، خیلی خوشحال میشم تو دانشگاه اینقدر قشنگ اینا رو می‌شناسن. قبلا این خبرها نبودا، الحمدلله این یکی از اثرات و سخنرانی خودمون میدونه، با افتخارم میگم که اصلا مباحث مهدوی رو کشیدیم تو دانشگاه‌ها و جایی هم که باید این بحثا بشه دانشگاهه. خب اینا دانشجویان حقیقت رو پیدا بکنن، منطقی برن بررسی کنن. این حالت که دستاشون اینجوری میگیرن راه میرن مثل زامبیا، کسی که تو خواب راه میرن. کاملا همه که من میبینم شما میبینی؟ با افتخار یاره اینجوری میتونی؟ یعنی رو مخ ملت کار کردن دیگه. قش مثل 2012 ما کی بود این سخنرانی میکنیم؟ بابا اینا میگن آخر زمان اگه اینجوری نشد گفتم مردمو داغون میکنن، به مرگ میگیرن، به درد چی میشن راضی میشن. 2012 گفتن کره زمین نابود میشه، کره زمینی نابود نشد طبق معمول. چی شد؟ مردم به درد عادت کردن، به سوریه، افغانستان، عراق، بدبختی، بیچاره اقتصادی که دنیا رو گرفته. این روش ایناست. اون موقعی که این حقیر سر و پا تقصیر این سخنرانی رو انجام میداد، من بنام بر این بود خود شماها کارشناس بشید. شما شنیدید که زمانی که اون سه روز میگفتن میخواد تاریک بشه، عده رفتن چند هزار دلار پول میدادن که چی؟ پناهگاه اجاره میکردن. یعنی قشنگ تو مخ اینا نشونده بودن. تو روسیه دیگه، روسیه جایی درست کرد فروخت پناهگاه، اجاره داد، درآمد عجیب غریب کسب کرد. چقدر میگفتن کنسرو خریدن، چقدر نمیدونم از این غذاهایی که مثلا شکلاتایی که مثلا بلند مدت میشه استفاده کرد، قند بالایی داره، از اینجور چیزا خریدن. اینا تونستن پیوند بدن بحث زامبی و آپوکالیپس رو. آپوکالیپس یعنی آخر الزمان. پس زامبی ها، مرده هایی که بیرون میان. دو، زامبی ها و آخر الزمان. سه، سرزمین زامبی ها. چهار، این زامبی ها میخوان حمله کنن به سوریه. به خدا این اون چیزی که تو مکاشفات یوحناست و این دقیقا همون چیزی که مسیح ایونجلیس میگن. مسیح ایونجلیس میگن چی میگن؟ حرف گوش کنید. میگن اون سه چهارم یهودیایی که باید قبل از ظهور مسیح کشته بشن، توسط کیا کشته میشن؟ بگید. مسلمونا. مسلمونا حمله میکنن به اورشلیم، اینا رو قتل عام میکنن. قتل عام که کردن، مسیح ظهور میکنه. یعنی ببینید یک مش مزخرفات به معنی واقعی کلمه رو دارن میسازن. این همه ما حقایق علمی و دینی داریم، یه فیلم نساختیم. چند تا فیلم ما برای امام زمان ساختیم؟ بسم الله. چند تا فیلم؟ امام حی و حاضرمون. مظلوم است امام زمان تو جمهوری اسلامی. فقط خلاصه میشه امام زمان به جمعه ها عصری یه برنامه عطر عاشقی که نصفش هم پیامک میخونن، موجودش هم دوست منه ها، پسر خوبی هم هست. اما میگم بابا چیه؟ میگه بابا اینا نمیذارم بالا، ولش کن، بنده خدا را کار بکار نکن. چه دیدی که سر چی کار کردن؟ به سمت خدا. میگم به سمت خدا چیه؟ سمت خدا. حالا چی کار کردن دیگه؟ بیا حرف حساب دیگه. حالا بنده خدا مزد ما هم میکاریم. ما پیوند خوردن سه مفهوم، زامبی ها بین علما اختلاف افتاد. گوش کنید ببینید اینجا من چی میگم. آره، بین زامبی ها، تروریسم و اسلام اومدن تو حجمه دومشون ارتباط برقرار کردن. فیلمی ساخته شد به اسم اوسامبی، ترکیب از اسم چی و چی؟ اسامه و زامبی. اوسامبی اینجا اسامه بن لادن زنده میشه، از تو دریا بر میگرده، همه رو میخوره، میره افغانستان، رفیقاشو جمع میکنه. دقیقا زامبیا این بار شعار میدن الله اکبر، میریزن ملتو میخورن. خیلی عجیبه. قشنگ فهمون زامبیلند یعنی کشورهای اسلامی و زامبیا مسلمونا با آخر زمان گره خورد. در مورد اسامه خورده حرف دارم. اولا در موردی که این مرد کشته شده یعنی کشته نشده، کاملا ماجرا مبهمه، چون هیچ وقت جنازه او رو نشون ندادن. مثل صدام خیلی کسا هستن توی چیز که اینا هیچ وقت نشون ندادن اینا رو. درست حساب مایکل جکسون، حاله از ابهام، صدام، اسامه بن لادن. حتی میدونید دیگه اولین با CIA یه عکسی هم گذاشت که اسامه بن لادن مورد ضرب شد کشته شده بود، چشش داغون شده بود. اینا خیلی جالبه، دیدن عجب این عکس ترکیبی از دو عکس، عکس یکی از القاعده هایی که در عراق کشته شده رو برداشتن، کوزه رو آوردن به دماغ به بالا رو چسبوندن به هم دیگه. این که لو رفت بزنید تو اینترنت سرچ کنید، من یادم رفت اصلا میتونستم استفاده کنم تو پاورپوینت هم بیارم، سرچ کنید عکسش میاد خیلی جالبه. اصل عکسو میارن که چه جوری اینو ترکیب کردن با فتوشاپ. آبروشون کردن گفتن آقا نه اصلا، گفتن خب بگید اسامه بن لادن کجاست، گفتن نه ما نمیگیم کجاست، چون اگه بگیم این جنازش کجاست ممکنه القاعده برن به اون کشور، در حالی که القاعده از آنجا که وهابی هستن هیچ علاقه به جنازه بگید ندارن، کاملا برعکسه. گفتن آقا ما با رعایت موازین اسلامی جنازه شناختیم تو دریا. موازین اسلامیش جالبه. گفتن خیلی، یعنی غسلش دادیم قشنگ خیالتون راحت بشه بشه موازین اسلامی. این تریلر فیلم جناب آقای اسامه بن لادن. آره اسامه بن لادن بهتون بگید کلی مانور میدادن زمانی که اسامه بن لادن زنده بود و شاید یهویی دوباره برگرده، که مهدی اینها بگید کیه؟ اسامه بن لادنه. و اینا جالبه، این طرف سلفی ها چجوری برای اینا میرقصیدن و چطور برای اینا محتوا جور میکردن. من خاطرم هست شاید سال 2008 بوده، الان 2014ه، 2007-2008 بوده، من سخنرانی داشتم میکردم، خوب عنایت داشته باشید، توی اون سخنرانی عین کاغذ دستم بود، مقاله اون سلفی دستم بود، میگفتن نگاه کنید، میگه اسامه بن لادن همان مهدی موعود است، دلیل هم آورده اینه که انفهو که انف مهدی، دماغش بینی شبیه بینی مهدیه. حالا بیشه رفت تو مگر ذات مهدی دیدی که بخوای مثلا بگی بینی شبیه؟ یعنی یکی مش مزخرفات. الان همون سلفی ها مقاله دارن میرسن سخنرانی میکنن که بیاید پیدا کردیم مهدی رو. بذار بهتون نشون بدم فیلمش. اینجوری فایده نداره، اونجوری فایده داره. خب اگه پیدا کنم فوزری نکنید. آقا نواجرا داره چیز میشه خطرناکی چیزی اونجا پرید، نمیدونم چی شد یه سده. حالا پیداش نمی کنم ظاهرن. آقا بهتون میگم چی بگم آسان. آقا پیداش. خب صدا این همش شروع چیز دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، مقدمات بشارت میدهیم به امت اسلامی. ما داریم نزدیک میشیم به ظهور، موعد القیام الخلافه،
الخلافه الذي ستنزل بيت المقدس
والخليفه الذي سوف يفتح فلسطين بيت المقدس. خلیفه‌ای که فلسطین را فتح خواهد کرد. ببین سامبیام حمله میکنه به کجا؟ باریک الله. ببین قشنگ اینا دارن یه چیزایی میگن که به درد اونا میخوره. یعنی جریان وهابیت اومده از اینجا توپ بندازه اونا بول بگیره. به همین وضوحی که دارم میگم. داره وعد آخران این آیه قرآن رو میخونه که در مورد پیشبینی آخه خدا کرده در مورد بنی اسرائیل که میگه صورتهای اینا سیاه خواهد شد وقتی اون وعده آخر بشه. سوره اسراء هستش، اگه دقیقا سوره اسراء دقیقا بکنید اونجا هستش. میگه این خلیفه اول جزیره العرب رو باید بگیره. دقت کنید این اول کجا؟ کشور عربی رو. فتنه که الان تو کشور عربیه، دقت کن. میگه اون کیه؟ عبداللهی که الان تو اردن پادشاه، یملک ملکه توی اردن پادشاهه، پسرش میشه، اسمش چه اسم پسرش؟ محمد. میشه محمد ابن عبدالله. میگه خدا او را هدایت میکنه برای اون فتح عظیم برای پسرش. خب حالا من اینا رو دیگه میگذرم چون تایم نداریم. پس دقت کردید دارن ذهن رو آماده میکنن. برعکس اگه قرار باشه ما در عصر ظهور باشیم، این جریان بیشتر به چی شبیه؟ سفیانی. که تو منطقه تو شامات فتنه میکنه، سرها بریده خواهد شد، طبق حکومت ابو سفیان و یزید حکومت میکنه، عین همین سلفیه کردن تو شام و عراق و اینا دارن میجنگن. چه فجایعی که به بار نیاوردن، چه آدم خاری کردن، اصلا مو نمیزنن بازا میون قلب طرف رو بیرون کشی خورد دیگه. چه این فیلم رو نگاه کنید، تریلر فیلم اسامه است، دارن میبرن جنازه شو بنوزن تو دریا. به این جونور داره تکون میخواه. اینجا اسامه از تو دریا میزنه بیرون، بدبخت هم اونجا وایستاده میگه این دیگه چه ماهیه، عمامش هم تو آب نیفتاده. قیافه رو نگاه کنید، همون چهرهی که میگفت. فیلمش هم ساختن دیگه خیلی واضح اومدن گفتن همین تروریسم اسلامی میشه. از سال 2013 تمرکز بر محور اسرائیل جغره. یعنی چی؟ زامبیلند معرفی شد، جایی که میخوان حمله کنن و دیگه حالا مشخص ما. ببین خیلی جالبه، آروم آروم اومدن زامبیا رو جا انداختن، سرزمینشون رو جا انداختن که میشه کشورهای اسلامی. حالا کجا میخوان حمله کنن دقیق تر میگن، آیه هاشو براتون خوندم از کتاب مقدس، اما اینجا رو دقت کنید. اومدن روی بحث دیوار حائل که مفهومی ذوالقرنینی داره و بین کسایی که حمله میکنن حائل میشه، قرآن داره اشاره میکنه، بحث کردن. اولین تصویر دیوار حائل بین انسانها و زامبیا تو فیلم وارمد بادیز ساخته شد و سال 2013 نشون داده شد این فیلم، که یکی از روش های در امان ماندن از زامبیا ساخته چیه؟ بگید دیواره. خب اینو آروم آروم ذهنا آماده داره میشه که چی؟ یک روش برای در امان ماندنه. و این که اینا دیوار میسازن تو آخر الزمان برای در امان ماندن از حمله آن طرفی ها، اینم توی تورات اومده، کتاب تثنیه میگه عده‌ای رو میفرستم، امتی رو بر سر تو خواهم آورد، امتی رو از اقصای زمین، از نقطه دور زمین، که مثل خداوند از دور یعنی از اقصای زمین امتی رو که مثل عقاب میپرد بر تو خواهد آورد، امتی که زبانش رو نمیدانی. یعنی نشونه های اون امت چیه؟ اینکه شما زبان اونها رو نمیفهمید. جالبه بدونید دستگاه اطلاعات امنیتی نظامی اسرائیل که سایت دبکا فایل مال اونه، سازمان امان، دستور داد از اول ابتدایی توی اسرائیل برن زبان فارسی یاد بگیرن. گرفتی چی شد؟ در حالی که اسرائیل تا نزدیک 200,000 نفر فارسی زبان تخمین بزده میشه داره، هیچ نیازی به فارسی زبان، سایت بالاترین اسرائیلی های فارسی زبان میچرخونه. میبینی توهین به مقدسات میکنن. شما فکر کنید یه ایرانیه، نه خیر، یک یهودی فارسی زبان تو اسرائیله یا تو یه نقطه دیگه اروپاست داره این فوشاره میده. جالبه اینا چرا دست میگه تو شهر بئر الشبع هم یا بئر الصبع هم به صورت طرح پایلوت اجرا شد که از اول ابتدای همه یهودی و فارسی یاد بگیرن. چرا؟ میگه چون اون قومی که به تو حمله میکنه تو رو نابود میکنه زبونش چیه؟ بگید. تو زبونش رو نمیدونی، پس برو فارسی یاد بگیر که اینا ایرانی ها نباشن. یعنی تشخیص اینا بر این چیه؟ بگید. اون قومی که اینا رو نابود میکنه کیان؟ ایرانی ها. از این تو از این طرف اومدن سایت تهتل رو زدن، تهران تل آویو، ما با هم دوستیم، چرا میخوایم جنگ درست بکنیم، نمیدونم فلان، رو این بحث اومدن دست گذاشتن. خیلی زیرکانه ها. میگه حالا اینا حمله میکنن چیکار؟ امتی مهیب صورت. یعنی چی؟ یعنی یک نشانه تو صورتشونه. سیماهم فی وجوههم، یک کدی دادیم و رفتیم ولش کن. امتی مهیب صورت که طرف پیران را نگاه ندارد و بر جوانان ترحم ننماید و نتایج بهایم و محصول چارپایان و محصولات زمینت را بخورد تا هلاک شوی و برای تو نیز قله و شیر و روغن و فلان، میگه همه را هلاک میکنه و تو را در تمامی دروازه هایت محاصره کند تا دیوارهای بلند و حسین که بر آنها توکل داری در تمامی زمینت منهدم شود و تو را در تمامی دروازه هایت در تمامی زمینی که یهوه خدایت به تو میدهد محاصره خواهد نمود. عجب. یعنی چی؟ یعنی اینجا قشنگ داره نشون میده که اون امت میان به تو حمله میکنن زمانی که تو دور خودت چیکار کردی؟ دیوارای بلند ساختی. جالب بدون همین دیوار حائل رو تو اسرائیل داشتن میساختن، میدونی یه دیوار بلندی ساختن که بین فلسطینی اینا حائل بشه؟ زمانی داشتن میساختن سکولارهای اسرائیل رو ساختن دیگه، این خاخاماشو میگفتن شما دارید ما رو بدبخت میکنید، شما دارید توراتو پیشگویی توراتو دارید مسجل میکنید. قرآن هم سوره 8 میفرماد، میگه اینا ترسوان میخوان بجنگن میرن پشت دیوارا قایم میشن، نترسید نعره حیدری بزنید و خیبر بشکنید. اینا اولدروم بولدروم زیاد دارن اما ترسو هن. قرآن هم کدو داده سوره 8 برید بخونید. حالا یه جای دیگه اون قوم معرفی هم میکنه، یه اونایی که به تو ببین نگاه کن و خانه های اورشلیم رو خواهید چون و خانه ها را به جهت حساربندی دیوارها خراب خواهید نمود و در میان دو دیوار حوضی برای آب برکه قدیم خواهید ساخت، کل اینا رو توضیح میده. میگه اون کسایی به شما حمله خواهند کرد، کتاب ایشعیا نبیه، از کی نام میبره؟ از ایلامی ها. ایلام با عین و خود کتاب مقدس بعضا اشتباه با الف هم نوشته، ایلام با عین یعنی کجا؟ ایران. حتی الان انتشاراتی که کتاب مقدس چاپ میکنه، دوستی که قبل جلسه اومد کتاب مقدس رو من نشون داد گفت دارم مطالعه میکنم چجوریه، انتشارات کجاست؟ ایلامه. خب یعنی ایران. اینا که فارسی چاپ میکنن به اسم انتشارات ایلام داره میزنن. ایلام یعنی میگه اونایی که حمله میکنن باباتون رو در میارن اینا، ببین. و ایلام با افواج یعنی فوج ها، گروه های مردان و سواران، میگه اینا میان حمله میکنن پدرتون رو در میارن. اینا وعده رو دارن و شما دیوار ساختید اما فایده نداره. یعنی میخوام بگم عزیزم برخلافی تو فکر میکنی فیلم ها اینا پشتوانه دینی داره، پشتوانه دینی داره والله بالله. شما ارباب حلقه ها نمیدونم هابیت هایی که اخیرا با تلویزیون شبکه نمایش الحمدلله داره نشون میده، اینا رو عیبی نره نشون بده اما تحلیلش هم بگه، ایراد نره. اینا دونه دونه دیالوگاشون توراته، کتاب مقدسه، دیالوگایی که دارن میگن، اسمای گروهایی که اونجا انتخاب میشه، اینا بر مبنای کابالا عرفان منحرف صهیونیستا قرار گرفته. میدونی دیگه بخش حجمه عظیمی که به بنده صورت میگیره در فضای سایبری توسط کابالیست هاست، کابالیست های فارسی زمان، مطمئن میگم تحقیق شده تا آمار سایت هاشون و آی پی هاشون و همه رو دارن. حجمه عظیمی که داره سا کلیپ میسازن. من تنها استاد سخنرانی دارم استاد کنم تو کشور هستم که علیه هم سایت رسمی زده شد، نه یکی دو سه تا، هی میزدن وبلاگ میشه بچه ها اینور هک میکردن یا فیلتر میشد یه چیز دوباره میزدن داستان اینه میشد دردشون گرفته الحمدلله، عیبی نداره. هرچی جیغوی که میشتر میره بالا یعنی پاتو خوب جای گذاشتی، فشار بده همین جا رو محکم بچسب. آره اما خود فیلم ورلد وار زد یا جنگ جهانی زد که خیلی‌ها میگن چه جور اسمیه، دقت کنید اولین چیزی که شما دقت نمی‌کنید همینه، جنگ جهانی. جنگ جهانی یه جنگ جهانی، اسمش روش یعنی کل دنیا رو میگیره. یه سری ویژگی‌ها داره، در مورد این فیلم کم صحبت کنیم، بخشاشو براتون پخش کنم، رو فیلم نشون بدم. محصول 2013 آمریکاست، تو 3600 سالن، 3600 سالن تو آمریکا رونمایی میشه. پرخرج‌ترین فیلم تاریخ سینمای زامبیاست، 200 میلیون دلار سرمایه گذاری شده، 6 تا کمپانی سرمایه گذار که اسمشون رو دارید میبینید عمدتاً یهودی پولش رو تأمین کردن، چندین مرتبه هی فیلم نامه عوض شد، هی هزینه‌اش رفت بالا. چرا؟ چون میخواستن آپدیت باشه فیلم با جریان امروز دنیا جور باشه. بر اساس کتاب یک یهودی زاده به اسم مکس بروکس نوشته شد جنگ جهانی زد، تاریخ شفاهی جنگ زامبی‌ها، تاریخ شفاهی آنچه که سینه به سینه بین ما نقل شده. فیلمنامه متیو مایکل کارناهان تغییرات زیادی تو فیلمنامه به مرور زمان به وجود آورد، یعنی هی بهش میگفتن اینجا رو اینجوری کن اونجا رو اینجوری کن، حتی یه جای فیلم که تموم شده بود دوباره از بازیگرا خواستن که بیاید و فیلمو بسازیم دوباره، یه بخشش دوباره میخوام ضبط کنم. تغییرات خیلی دادن. زد به چند تا چیز میتونه اشاره کنه. یک، زد حرف اول زامبیه، جنگ جهانی زامبی ها. دو، حرف اول زایونه، صهیونیست ها، زایونیست. سه، عدد جاماتری های زد در زبان عبری حرف زه حرف هفتمه، دقیقا به چه اشاره داره؟ هفت سال آشوبی که پیش از ظهور منجیست. و چهار، این که حرف زد آخرین حرف الفبایی چه؟ انگلیسیه، یعنی آخرین جنگ جهانی جنگی است پس از 7 سال آشوب بین زامبی ها و ما. ما یعنی اونجا سایمستا میگن ها، بین زامبی. خیلی اسم انتخاب کردی 3-4 جهت معنی میده. منجی هم که جناب آقای براد پیت تو این فیلم، سفید پوست، چشمابی، چهره جذاب، همه جا از همه سر، تو رانندگی، تو خلبانی، تو دکتری، دروا کردن، در شکستن، آدم کشتن، دویدن، هر کاری بگی طبق معمول اینا ابر انسان‌های رو معرفی میکنن تو فیلماشون. منجی باید یه سری ویژگی خاص داشته باشه. و نکته جالب اینه که فقط یه جا این شاگرده، اونجا که کنار افسر موساد قرار میگیره، اونجا عین یه بچه او آموزش میده، اینو حرف روش میکنه. این خیلی نکات عجیب غریب و مهمی تو فیلم نهاده کرد. دو تا مصاحبه از آقای مکس بروکس، یهودی، نویسنده این کتاب تاریخ شفای جنگ زامبیا که این فیلم بر مبنای اون ساخته شده، براتون میگم. اولی رو دوم میخونم، دومی رو اول. یعنی اول مصاحبه 2009 رو میخونم، بعد مصاحبه 2008 شد. 15 ژانویه 2009 با پاپلیشرز ویکلی امریکا میگه من معتقد هستم زامبی ها این اجازه را به مردم میدن که با نگرانی های خودشان راجع به پایان دنیا کنار بیاین. راجع به چی؟ آفرین، آخر الزمان، آپوکالیپس. ببین میگن زامبی ها به آخر الزمان مربوطن ها، مردایی که تو قبر قرار در بیان، رجعته. زامبی ها بیش از هر موجود افسانگی دیگر میترسانن، چرا که آنها تمام قانون ها را میشکنن. برای یافتن گرگینه ها، خوناشام ها، مومیایی ها، کوسه های غولپیکر بایستی به دنبالشان بگردی، ولی زامبی ها خودشان به سوی تو میآیند. زامبی ها مثل یک نابودگر عمل نمی کنن، بلکه مثل یک ویروس عمل میکنن. و این دلیل اصلی ترس من از آنهاست. یک نابودگر به طور طبیعی باهوش است، ولی ویروس فقط میخواهد گسترش پیدا کنه، یعنی به هیچ چیز دیگه فکر نمیکنه، فقط میخواد گسترش پیدا کنه، آلوده و نابود کنه. برایش مهم نیست که چه اتفاقی میافتد، یک نوع بیفکری پشت رفتارهای اوست. تو مصاحبه 19 سپتامبر 2008 با واشنگتن پست، در پاسخ به سوالی که ازش میپرسن چگونه تروریست ها و زامبیا رو کنار هم قرار دادی و مقایسه میکنی، ببین اینم شو چی؟ زامبیا آخر رو زمان، انف زامبیا چی؟ تروریست. تروریسم هم چی؟ اسلام. میگه فقدان قدرت فکر کردن همیشه اون چیزی که باعث ترس من از زامبیا میشه. یعنی اینا هیچ وقت فکر نمیکنن. راست میگه، تو فیلم نشون خودشو پرت میکنه رو پشتم. میگه این منو یاد مسلمان ها میندازه، تو عملیات انتحاری که انجام میدن. ایده ای که میگوید هیچ سرزمینی بی‌طرفی وجود ندارد، هیچ اتاق مذاکره وجود ندارد، هر گونه افراطی‌گری غیر عقلانی مرا میترساند. بله ما را میترسونه والا، دنیا را افراطی‌گری غیر عقلانی گرفته و ما در دورانی زندگی میکنیم که پر است از افراطی‌گری ها. حالا این عبارت ها رو ببینید، توی ادبیات سیاسی دنیا همیشه برای مسلمان ها استفاده میشه. افراطی‌گری، عدم پیروی از قانون های جهانی، حرکت ویروسوار، حرکاتی که نتیجهش برایشون اصلا مهم نیست، حملات انتحاری، بی فکر و غیر منطقی و غیر قابل مذاکره بودن، چنان تو مخ مردم فرو کردن که این خلوچلا کارشون به اینجا رسیده. ببین چی میگه؟ گزارش تلگرافه، دیلی تلگراف هم چی میگه؟ پایان یافتن جهان از دید بسیاری شکل‌های گوناگونی دارد. یکی از انواع که به تازگی و به لطف انواع داستان‌های بی‌پایه و فیلم‌های ترسناک باب شده، خیزش مردگان یا زامبی‌هاست که زنده‌ها را نابود می‌کنند. این مال همشهریه. از اینجا به بعدش میگه بر اساس گزارش تلگراف. این فرضیه ممکن است براتون خنده‌دار باشد، اما ادعای آن را تمام و کمال باور دارند، تا حدی که آن را اساس مطالعات علمی خود قرار میدن و حتی بر اساس آن محصولات تجاری برای پیشگیری از خورده شدن توسط زامبیا تولید میکنند. عطری با رایحه مرگ، شیمیدانی به نام ریشل بورکس بر اساس این فرضیه چنین عطری را تولید کرده است که از نظر او در زمان خیزش زامبی‌ها تنها ابزاری است که میتواند از زنده‌ها محافظت کند. و یکی از محققان دانشگاه نبراسکا است. بله نبراسکا هم ایشون از محقق پژوهشگران دانشگاه مطرحه. میگه کلیدی ترین عامل در ایجاد این استتار در برابر زامبی ها دو عنصر شیمیایی است که بدن انسان در زمان فاسد شدن خودش ایجاد میکنه، پوترسین و نام کاداورین. حالا شاید من اشتباه تلفظ کنم، دو واژه لاتینی، یکی معنی پوسیدگی و دیگری معنی مرگ. بورکس میگوید این دو ماده شیمیایی به شدت کم حجم و بودار هستند. بوی مرده، بوی تعفن، تو جاده میره گربه مرده بو میده. اتکلون تو دولیت کرده با اون بو، چه اتکلونی شود. میگه آخر زمان میزنی لای مرده ها را میدید، لا زامبیا هیچ کاری ندارن، چون فکر کن تا هم بوی خودشون میدی. بورکس میگوید نخستین نسخه تغییر یافته از باکتری ایکولای میتواند به عنوان کارخانه کوچک برای تولید این مواد شیمیایی به کار گرفته شود. پس عزیزان دقت بکنید، یعنی کار به جای رسید یارو داره اتکلونشو میسازه، روز جهانی براشون در نظر گرفتن، دارن جا میندازن، از اون برم زامبیا میشه توی مصاحبه. ویژگی زامبیا توی این فیلم، از مرگ نمیترسن، سکانس پریدن رو پشتون، آدم میخورن، گاز میگیرن، مرضشون مصریه، هر کی گاز بیارن بدبخت میشه. اینجا زامبی شدن مرتبط با عدد 12، خیلی جالبه. عدد 12 و دیشب تو دانشگاه سراسری یزد خود توضیح دادم، 12 امام، امروز بیشتر توضیح میدم. منشأش هم میگن الزاما مشخص نیست، مهم اینه که کل دنیا رو گرفته. مورد بعدی تو این فیلم، زامبیا سرعتشون زیاده، سه از راه دهان. مورد بعدی باز میخوام بگم سه از راز، مورد در واقع میشه هفتم، هفت از راه دهان انتقال میدن، هشت راه مبارزه با اونا یه جا خیلی قشنگ، فقط اینه که تیراندازی کنه کجا تو سرش نه قلبشون، میگه مغز اینا رو باید بزنید. زامبیا مسلمونن، اون ویروس هم اسلامی که داره دنیا رو میگیره، تا 10 و 15 سال آینده دین اول اروپا اسلام. اینا اون موقع مسلمان ها به کی رای میدن؟ مثلا تو فرانسه به کسی رای میدن که حجاب و این داستاناشو برداره، که ورود ممنوع تو دانشگاه ها، یعنی این اتفاق داره. اونا اینو دیدن، میگن مریض داره میشه جامعه، بدبخت شدیم، هیچ کسی هم در امان بگید نیست. جالبه میگه 12 ثانیه طول میکشه، یعنی خیلی سریع تو غرب. همین مقدار وقتی میره جنوب شرق آسیا توی کره ازشون میپرسه، میگه اینجا چقدر طول میکشه اینا زامبی بشن، اون میگه 5 دقیقه 10 دقیقه. یعنی چقدر جالب، میگه کسایی که تو شرق آسیا دیرتر مسلمون میشن، راست میگه. چینیا و کره‌ای ها، چینیا خیلی دیرتر مسلمون، اروپایی اصلا یه رو باش صحبت میکنه 20 دقیقه صحبت میکنه موتورش متوه، چون منتظر دنبال میگه، میگه آخه حرف منطقی. من یه خانم امریکایی رو میشناختم، حالا چون ایران رفت آمد کرد، حالا اسمش رو لو نمیدم. خب ایشون میگفت تنها دلیلی که باعث شد من مسلمان و شیعه بشم حکم صیغه در اسلام. میگفت خیلی عقلانیه، چرا؟ چون من زن باید بله رو بگم، یعنی برای من شرایطی رو فراهم کرده، اگر امکان ازدواج دائمم داشتم مثل این مسیحی‌ها میل جنسیمو سرکوب نکنم، مثل اون طرفیان به فحشا و فاحشگی کشیده نشم، بهم اجازه داده، حالا با شرایط خودم، شرایطم برای طرف میگم، میگم شرایط من اینه، اینقدر پول بدی این کارو بکنی اون کارو نکنی، شرط من اینه، چون بله رو من باید بگم. میگفت من از این حکم مترقی تر ندیدم که شأن جنسی یک زن حفظ بشه. گفتم بابا شما باید حتما بیای ایران یه دوره دانشگاه ها بری سخنرانی. آره ما جونمون رفتنو زیادی کرده، صهیونیست‌ها کاری نکنن این بحث، این بخشش خانوما بدبخت می‌کنن. و خانوما سر ازدواج مجدد صیغه خیلی جالبه، همیشه خودشون جای زن اولیه فرض می‌کنن، خیلی جالبه، اما هیچ وقت خودشون جای زن دومی بدبخت نمی‌ذارن. الان آمار بهتون بدم کمی، بسم الله. بعضی ما میگن تو چجوری پژوهش می‌کنی؟ براشون سواله. پژوهش من اینجوریه، تو هواپیما یهو این نکته رو می‌بینم سری در میارم، نه آمادهش میکنم براتون بخونم. آمار طلاق در کل کشور به ازای هر 4.9 ازدواج یک طلاق به ثبت میرسه. 4.9 بگیرید 5، یه طلاق یعنی چی؟ 1/5 ازدواج های کشور به طلاق داره منجر میشه. خیلی زیاده ها، خیلی زیاده. علی اکبر محزون مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال کشور تو جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب اینا رو گفت. بعد خدمت شما عرض کنم، و استانهایی رو که بیشترین طلاق ها رو نسبت به ازدواج دارن اینجا رو میگم فاجعه است. البرز با 3 ازدواج در مقابل 1 طلاق، تهران 3.2، گیلان 3.9، سیستان و بلوچستان کمترین، سیستان و بلوچستان با 13 ازدواج در مقابل 1 طلاق، یعنی از هر 13 تا یکی طلاق. توی چیز چی گفتیم؟ 3 تا یکی تو کرج، یک طلاق. ایلام 11 تا و خراسان جنوبی با 9 تا در رده بعدی قرار دارن. اینا زیادن. الان بهتون میگم کمترین ها رو هم خدمت شما عرض بکنم. آره بعد اینامو کرد، اینا بیشترین طلاق بوده. کمترین طلاق ها هم من اونطور که یادمه تو همینجا خوندم، یکیش هم یزد بود، یعنی خاطرم هستش نشته بود. نه شما شهر یزد از قدیم معروفه، میگن از یزد دختر بگیرید و به یزدی ها دختر ندید. دختر های یزدی دخترای یزدی خیلی خانم‌های خدمت شما عرض بکنم که بسازین، پول جمع کنم به نفع شوهرشون کار میکنم. مونتا آره میگه به یزدیام دختر ندی چون بدبختی که باید گشنگی بکشه دیگه. آره چون من اینم دیدم. چیزه آمار مونتا آره توی سالهای اخیر از سال 87 به بعد کلن آمار طلاق رفت تو کشور ما بالا، عجیب غریب. حالا این کسایی که ازدواج متعلق شده چیکار باید بکنه خانم؟ یا باید دوباره ازدواج مجدد کنه که قبول بکنید شانس چنین کسی برای ازدواج مجدد چیه؟ پایینه، یه حقیقته. یعنی یه پسری بخواد ازدواج بکنه عمدتاً، من نمیگم نیست، هست، داریم شانس داریم عقلانی بحث میکنیم، به کسی بر نخوره چه دانشگاه، احتمال این که یک نفر سراغ یک زن متعلق برد کمتر است، اما هست، احتمالش هم کم. و دومی که یک پسر حتی وقتی 27-8 ساله میشه میخواد ازدواج کنه دوست داره دختر 21-22 ساله بگیره، یعنی سن کمتر هم دوست دارن اکثرا، و این یعنی شانس ازدواج رو همینطور چی میاره پایین. از طرف دیگر یا باید زن دوم بشه یا باید صیغه بشه یا خدای نکرده به گناهی دوچار بشه یا اینکه چی میل جنسیش رو سرکوب کنه. اسلام هیچ کدوم اینا رو به رسمیت میل جنسی رو به سرکوب کردن به رسمیت نمیشناسه، میگه این حکم رو دادم اشتباه میکنه. اصلا حکم صیغه به نفع زن نه به نفع مرد، اشتباه نه، چون اونی که باید بله رو بگه آخر کیه؟ زنه. اینو نمیخوام سوفش با خودته، اما اگر دوست داشتی برای تو اسلام در نظر گرفته بدونی که زنا محسوب شده. میدونید که صیغه هم تا زمان جناب خلیفه دوم بود، بعد از ایشون بر مبنای دلایل سیاسی ظاهرن، چون این عرب ها می اومدن متعه می کردن صیغه می کردن دیگه، باشون پاشون بند می شد تو کشورهایی که فتوحات داشتن، این بحثا به دلیل سیاسی متعه رو برده، وگرنه آیه داره تو قرآن، آیه داره متعه، میگه اگر متعه کردید اجورهن نه، میگه اجرشو و باید اون میزان پولیو که در نظر گرفت باید به او بپردازی، او خرج زندگی داره و درست و منطقی. عزیزان این مشکلات گناهی که تو کشور ما هست این خیلی بدتره. ما در کشورمون 70,000 نفر مبتلا به ایدز داریم که خودشون خبر ندارن. آمارای خود مسئولینه. 70,000 نفر خودشون خبر ندارن. میبینی یک جوانی خدای ناکرده بلند میشه میره یه زنا میکنه با یک دختر خیابانی، با یک زن خیابانی زنا میکنه، به ایدز مبتلا میشه، خودشم خبر نداره. چون خبرم نداره مراعات نمیکنه. میبینی همسر چه میدونم خانواده رعایت نمیکنه، آقا دستش خونی میشه رعایت نمیکنه، لثه‌اش خونی میشه رعایت نمیکنه. اینا نکاتی که بسیار خطرناکه. ما با یک سونامی ایدز مواجهیم. اولین بار میگه ایدز 2% به لحاظ جنسی انتقال پیدا میکرد، بقیه‌اش موارد دیگر بود مثل سرنگ‌های آلوده و فلان و اینجور چیزا، مادر به فرزند و چیزهای دیگه‌ای داریم. خب الان مثلا ببینید مرده رفته کثافت‌کاری کرده، ایدز گرفته، اومده همسرش ایدز گرفته، فرزندی که از این طریق به دنیا اومد اون بچه‌م ایدز گرفته. حالا نکته عجیب‌تر اینه، الان میگن این 2% الان تو کشور ما شده 20%، 20% تا 10 سال آینده 50%، 50% انتقال ایدز از طریق مسائل جنسی خواهد بود. رعایت باید بشه اینجور مسائل، متاسفانه رعایت نمی کنن. مورد دیگه عنایت داشته باشید، اینا خیلی نکات مهمی ها، یعنی جان خود طرف در خطره، حواسش رو باید جمع بکنه. ایناست که اسلام در نظر گرفته، اسلام رعایت میکنه. اون زنی که صیغه میشه مشخصه، عدهش مشخصه، باید رعایت بکنه، پرهیز جنسی باید داشته باشه، کلی نکات داره. ما هر جا اسلام رو پس زدیم ضرر کردیم. اینی که 70-80% گروندگان به اسلام زنان هستن خیلی آمار عجیبی ها. یکی از بحثاش اینی که حقوق جنسی اینا به صورت کامل دارن. ما الان در مکزیک 7 میلیون زنی داریم که ازدواج نکردن، با عنوان معشوقه ها از اینا یاد میشه. مرد ازدواج کرده با یکی از اونام ارتباط داره، ارتباط جنسی هم داره، هیچ حقی هم اون زنه نداره، هیچ. متاسفانه من با سفیر مکزیک در ایران صحبت میکردم، اون سفیر ایران تو مکزیک بوده، آقای قدیری ابیانه، ازشون پرسیدم، میگفتش که در اونجا مواردی بود ما تو مکزیک میدیدیم که یک مرد با زنی متعلقه ازدواج میکرد که 3 تا هم دختر داشت. روز میخوام از محضر شما وقتی بهش میگفتی چرا این کار کردی، میگفت من صاحب 4 نفر شدم. یعنی بی بندوباری های اخلاقی عجیب غریب. ایشون توی سخنرانی هایی که همین آقای قدیری ابیانه توی اونجا مثلا میداشت، بعضا میده توی سخنرانی های 200 نفر مسلمان میشده. اینجوریه که اسلام داره دنیا رو میگیره، ما خودمون نمیفهمیم داریم چیکار میکنیم. جای اسلام عزیزم یه بر اسلام چارچوب منده، اینجوری نیستش که یه بر کج بکنه و بر چیزیش نشه، یه بر غر کنه یه بر یه دبه میشه. سن ازدواج اسلام میگه آقا آسیب میبینی یه نفر میری جسشو سرکوب کنه، درست باید. اصلا اینقدر پیچیده و عجیب نیست مثل میل جنسی تو اسلام، مثل بقیه نیازه باش برخورد شده خیلی ساده، منطقه معقول. اصلا پیچیدگی اینجور چیز اصلا سخت نگرفت اسلام. شما ازدواج امیرالمومنین از زهرا نگاه کنید، پول جهیزیه از زهرا کی میده؟ امیرالمومنین. حضرت رسول میگه زن میخوای؟ بسم الله. یه پول ندارم، یه سپر تو بفروش بزن بگیر. به ساده امیرالمومنین یه پوست بود، ما شب رون میخوابیدیم، رون غذا میخوردیم، زیر اندازم فقط یه پوست گوسفند بود. اینجوری زندگی شروع میکنن. الان وقتی سطح توقعات رفته بالا، توهمات رفته بالا، همه خونه میخوان، ماشین میخوان، این نشدنی. واقعا نشدنی. یک جوونی که تا حالا باباش هم نداره، بنده خود کارمنده، با این هزینه های بالا از کجا میخواسته جمع بکنه؟ بعد فقط خرج زندگی میکرده، بعد خرج تحصیل بچه‌هاش بکنه. یکی دو تا دانشجو اصلا هر کدوم مثل دزده، هر دانشجو مثل دزدی به خونه میزنه. خب والا بدبخت زار زندگیش گذشته. حالا این جوون بدبخت درسش خونده 4 سال درس خونه، 2 سالم سربازی رفته، بعد 6 سال برگشته، آه نداره که من حالا سودا کنه و چه ازدواجی کنه. هیچ شرایطی ما از وامای مزهه که ازدواج چقدر 5 میلیون 6 میلیون آقایش مسخره است. آخه با آقا 10 میلیون آخه با این اونم پدر صاحب بچه رو به قول ایشون در میرن، برو بیا فلان جو چیزی. اینا نمیشه. ما یه طرحی بنده نمیشم 20 صفحه فرستادم برای که مسئولین، گفتم بابا من کشورهای دیگر در نظر گرفتم، دنیا به این نتیجه رسید خانواده تشکیل بشه. میترسن ژاپن برای خواستگاری هزینه بره به حساب واریز میکنه. شما میری میگی من خواهم برم خواستگاری، ثبت میکنی، میگی که من انقدر میخوام مثلا فرض کن امروزیشو بگم گل بخرم شیرینی بخرم، اینجوری پول خواستگاری مرده رو میده. دخترم میگه بالاخره این که نمیخواد هوا بخوره اینجا، یه میوه ما میخوام بخوام شیرینی بخریم، چای فلان چیزا. دولت ژاپن داره پول خواستگاری میده که اینا برن. شاید رفتن و دل گره خورده دیگه تمومه، دیگه تو دل گره بخوره تمومه. خب اصل ماجرا هم اینجاست، منتها دل کجاست؟ تو خیابون گره بخوره، تو خیابونم دل ول میشه. خب آره بعد سر جاش بشه. شباهت های عجیب با فیلم 2012 داره. فرار با یه خودروی خراب کاروانه تو این فیلم. خودروی خراب کاروان، دقت بکنید. ماشین کاروان نماد خانواده است. توی فیلم 2012 اگه یادتون باشه، فیلمش نشون میدم دیگه شو. با یه خودروی کاروان خراب فرار کرد. تو همین فیلم هم همین جوریه. یعنی دیگه آمریکا فرو پاشید. آیا یهودیه که تو آمریکایید، ما در حال انتقال قدرت به جنوب شرق آسیاییم. اینا این سیاست دارن، سیاست پرگار. میگن مرکز ما اسرائیل، شاخه دوم ما هر آنجا که به نفع یهودیان باشد. یک روز آمریکا بوده، امروز هم کجاست؟ چینه. برم میرم اونجا. میگه به سرمایه گذاریاتو میره چین. آمریکا محکومه به نابودیه. حالا من نمیگم فروپاشی میشه به 50 تا ایالتش تقسیم میشه مثل شوروی، نه، اما محکومه نه، یعنی زوال آمریکا نزدیکه. آمریکا الان فکر برای چی اومد با ایران مذاکره کنه؟ متاسفانه ما باید به خیلی بهتر استفاده میشه تو کشور ما از این فرصت. آمریکا برای این اومد چون مجبور خاورمیانه رو آروم کنه، چون دیگه نیرو نداره، چون دیگه پول نداره. برای اینکه خاورمیانه رو آروم کنه، بعد یکی از قطبای قدرت توی خاورمیانه ایرانه و مهمترین قطب قدرت هم ایرانه. هیچ کدوم این کشورها با این همه پول و سلاحی که بهشون میدن همرده ایران نمیشن، مثل ترکیه و عربستان و اینا. خب اینا مجبورن بیان با ایران مذاکره بکنن. یعنی اصلا من قشنگ این عبارتی که آقای دکتر رویبران اومد مؤسسه ما، مؤسسه مرکز مطالعات اسرائیل، صحبت اونجا بود، یه جلسه پژوهشی بود 10-12 نفره، اونجا من گفتم، ایشون هم میگه همینه. اون موقع هم بحث مذاکره اصلا انتخابات شروع قبل انتخابات بود. من گفتم بهترین فرصت برای کندن از آمریکا الانه، چون میخواد انتقال قدرت بده، میخواد خاورمیانه رو خالی کنه. الان بهترین فرصت ما یک اتوی ازش بگیریم، یک امتیاز ازش بگیریم. باید خیلی بهتر از میتونستم. اسرائیل ها فهمیدن نمیذارن. الان میتون مذاکره چقدر سنگ اندازی میکنن؟ پیر شمور میگه آه این صهیونیست ها فلان، آه صهیونیست ها به همان، همین نکته است. نمیذارن، زورشون زیاده. محل نجات کشتیه. تو فیلم میرن توی کشتی، اینجا میرن توی کشتی، فلان در امان باشن. شروع از هنده. هند معنا داره. هند کشوری که عقاید باطل توشه و مردم کنار هم دیگه اصلا زندگی عجیب غریبی دارن میکنن. گدا کنار ثروتمند هیچ شورشی هم شکل نمیگیره، کنار آروم دارن. برای چی؟ میگه اینا مریضن. خوب دقت کن، میگه هندیا به بیماری بودیسم مبتلان، مثلا به بیماری هندویسم مبتلان. هیچ وقت نه اینا درست حسابی مسلمون میشن، دقت کنید، نه به سمت چیز دیگه. این نوع بیماری خوبه. تو همین فیلم هم برای راهکار رهایی از اسلام چیه؟ برای رهایی از زامبیا بعد چیکار کنید تو این فیلم؟ میگه خودتون بیاید مردم دنیا رو مریض کنید. تو این فیلم در نتیجه آخر میفهمم کسایی که مریضن زامبی نمیشن، زامبی بهشون حمله نمیکنن. میگه بیاید مردم دنیا رو خودمون مریض بکنیم که مسلمون نشن. اونم میشه چی؟ همین عرفان های نو ظهور، همین دوگون دستگاهایی که عجیب غریب راه افتاده، هر کس مادرش قهر میکنه انرژی درمانی و اونم چی چی و فلان و یه فرقه درست میکنه بیا حالا جمعش بکن. واقعا طبق معمول مرکزیت نیویورک هی تاکید میشه وطن دوم یهودیان. منجی امریکایی‌ها تو این فیلم سفیدپوست است، اما نقش کلیدی رو شما روی یک کاراکتر سیاه‌پوست می‌بینید. این فیلم 2012. خب من نکاتی رو که عرض کردم بخشی از فیلم رو نشون بدم. تأکید روی عدد 12 تو این فیلم خیلی عالی. 12 ثانیه طول میکشه زامبی بشید. 12 اولین بار زامبی شدن رو ببینید. اینه که دارم میدوان زامبی ها دنبال مردم میکنن، سرعتشون زیاده تو این فیلم. میبینید میپره مردم میگیرن اپنش. ببین بدون تعقل عمل کردن، بی عقلانی هم ببین اصلا تو در نمیاد، اینقدر با سر میزنه شیشه رو میشکنه میاد تو ماشین. این همون خانواده اصلی هم که دارن فرار میکنن. خوب دقت کن. میگه قطار شماره 12 هم وارد ایستگاهش میشه. قطار 12 هم اینجا تو اون صحنه که این داره دستینو گاز میگیره، خب اینجا یک نکته داره رو عدد 12 چه تا. یکی میگه قطار شماره 12 میاد، از اون طرف عروسک بچه که افتاده رو زمین شروع میکنه شمردن. اون میگه قطار 12 رسید، از اون طرف میگه چی؟ شروع میکنه عروسک شروع میکنه شمردن. ببین چی ها میگه. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. یعنی انتها با 12ه، یعنی دیگه عدد 13 نداره. این لحظه که این دیگه زامبی میشه رو عدد ببین، قطار 12 میاد، 12 ثانیه هم تو جای مختلف فیلم هیچ اشاره میشه که قشنگ هی میشموره، میگه ببین 1001 1002 1003، اینجوری شمردن یعنی به ثانیه شمردن. دقیقاً 12 ثانیه طول میکشه زامبی بشه، هی تاکید میشه، اصلا مرتبط میبینه طرف زامبی شدن رو با عدد 12. حالا اون شروع میکنه حمله کردن به بقیه، میگه ببین قطار وارد شد، اینم شد این همون. خب این نکته رو نگاه بکنید. نکته که گفتم باز اول نشون دادم، 12 رو از اون ورم براتون توضیح بدم تا بفهمید ماجرا چیه. این اول فیلم 2012 رو ببینید. ببین خودروی کاروان با پرچم آمریکا به انتهای خط میرسه، خیلی جالبه نگاه کنید. ببین به انتهای خط رسید، یه خودروی کاروان فرسوده درب داغون. برعکس این دختر بچه که این فیلم خیلی هم شبیه به دختر بچه اون یکی فیلمه، حتی چهرتن. اینو بذارید کنار این تیکه که اینو باز دارن فرار میکنه. چون دخترش تنگ نفس گرفته با این دختر. ببینید ماشین روشن نمیشه، اون خانمه میخواد روشن کنه، ماشین روشن نمیشه، میخواد فرار کنه دست زامبیا. زامبیایی که تو این فیلم سرعتشون زیاده، با همون سیاه‌پوسته که بهتون گفتم داره صحبت میکنه که نجاتشون بده. ببینید ماشین روشن نمیشه. We don't know how close we are. حالا قرار این چون منجیه دیگه، اینا هم گیر کنن، آمریکایی الان موندن باید چی کار بکنن؟ میگه من از شما میخوام که بیای ما رو نجات بدی. خیلی جالبه. میگه چیکار کنم؟ میگه ما یه هلیکوپتر میزنیم، شما خودتون برسید روی پشت بومی، یک منور روشن بکنید، یه کاری کنید ما بفهمیم شما اونجا بیام نجات. یعنی مرده رو خانواده‌اش لازم داره دولت آمریکا برای اینکه بیاد چیکار کنه، دنیا رو نجات بده. این مأمور یو ان، سازمان ملل. اینجا بازم اون مأمور سازمان مللی که آمریکایی باشه میتونه قاعدتا اینا رو نجات بده. خب برام روی عدد 12 که داشتم صحبت میکردم، شما ببینید چند وقتیه اینا به وضوح دارن میگن آقا، من دیشب تو دانشگاه سراسری از گفتم، اینا به وضوح دارن میگن آقا مسیح ظهورش نزدیکه. الان ما توی اون 7 سال دوره آشوبیم، منتها ما قبول نداریم ما بر مبنای بگیم پس 7 سال دیگه لابد امام زمان ظهور کنه، نه، تو دوره 7 سال آشوبیم که زامبی ها به وجود آوردن. رئیس زامبی ها همون دجال است. دجال یا عبارت انگلیسی چی؟ آنتی کرایست، ضد مسیح. و کیست؟ بگید 12 امام، امام 12 که به وضوح مشخصه که تو منابع اهل سنت صحیح مسلم با سند دارم براتون میگم، پیامبر فرمود پس از من 12 خلیفه، نقیب، رجل، قیم، کلهم من قریش، که تو روایت قندوزی حنفی که از حنفی ها بوده، اهل سنت حنفی میگه کلهم من بنی هاشم، میفاد 12 نفر پس از من میان خلیفه. نکته جالبش میگه کجاست؟ اینه که این بزرگان اهل سنت این روایت تو باب المهدی آوردن، یعنی 12 این خلیفه ها کیه؟ مهدی است. خب انصاف حالا بگذاریم، این 12 تا کیا میتونن باشن بعد از پیامبر که تا روز قیامت هم هستن دیگه؟ حالا من میگم انصاف، من بحثی نمی کنم اینجا. عیناً عبارتی که تو چی؟ تو تورات هم هست، کتاب پیدایش جنسیس 17:20 میگه یول اشمایل سمعتو خواه، در مورد اسماعیل تو را شنیدم، اینک رو برای تکت داده بار برگردانم، به معد معد به محمد و ثانی عشر ناسیم، و ثانی عشر 12 تا چی؟ امام، ناسی یعنی امام، ناوی یعنی پیغمبر، ناسی یعنی امام، مقام بالاتر از نبیه، ناوی یعنی نبی. تو این اسم کجا شنیدید ناویو؟ فیلم آواتار. خب اینا مضحکی گرفته پیغمبر، گفتن این جنیان هم پیغمبرونه، اونا بلو جین بودن دیگه، گفتن به واسطه اینا ما به درخت حیات میرسیم، اون درختی که دورش بودن. خب ناسی یه مقام بالاتر از پیغمبری، خوب دقت کن، پیغمبر برای کجا فرستاده میشه؟ قوم خودش. دو تا پیغمبر میدید کنار هم زندگی میکردن، شعیب موسی، ابراهیم لوط. اما بعضی از پیامبران به مقام بالاتر میرسیدن، میشدن ناسی بر کل انسان ها دیگه، واسطه فیض الهی بر کل انسان ها بوده، میگفتن ناسی، همون ناسه، ناس انسان. مثلا کی؟ حضرت ابراهیم تو 99 سالگی به این مقام میرسه، انی جاعلک للناس اماما، گفت تازه امام شدی. عجب، ما امامت همون چی شیعه شعر میکنه، امامت مقام بالاتر از پیامبری است. آقا رسول الله خودمون امام هم هستن، شما تو دعای توسل به حضرت رسول چی میگید؟ امام الرحمه، امام صادق، امام کاظم، امام جواد، امام الرحمه، با این صفت و این خصیصه پیامبر میشناسی. این چیزی که اصلا امت اسلام به سمتش نرفته، امامت درک نشده تو دنیا که این مشکلاتو داریم ما، یعنی ولی الله نخواستیم بپذیریم. چه اون زمان که مسیح منجیشون بود میخواستن بکشنش، خدا گرفت بردش بالا، چه این طرف مهدی منجی بود میخواستن بکشنش، چی؟ خدا گرفت برد بالا. گوه هم آدم شدی برمیگردن. حالا اینو تو آنتیکراست میان چی میگن؟ میگن مسیح که ظهور بکنه دو نفر میان جلوش قرار میگیرن، یک دجال آنتیکراست اسمش مهدی، و کنار او یه پیغمبر دروغین هم هست، اونم که بگید حضرت مسیح دیگه. این چقدر قشنگ داره عناصر داستانشون رو میچینن. نکته جالبش چیه؟ ما تو روایت اسلامی داریم که کسی از میان اون طرفی ها جبهه دشمن علم میکنن اینا به اسم مسیح، اما خود دجاله. عجب، فهمیدی کلن پوستین وارونه شده، منجی اصلی این طرفن، اون دجاله داره میگه آی مردم این اصلی، منجی اصلی، این دوتا دجاله دارن مردم دنیا رو آماده میکنن، 2 میلیارد ذهن مسیح دنیا رو دارن شستشوی مغزی میدن. حالا ببینید مستندا اینو که ساختن در مورد 12 امام تو فاکس نیوز، برنامه زنده بلافاصله بعد از بیداری اسلامی. اکنون بسیاری از مسلمان عناصر این داستان قبول دارن. بزرگترین چیزی که افرادی مثل احمدی نژاد از شیعیان و رهبر اخوان المسلمین از سنی ها رو، اینا چه ویژگی داشتن؟ تشکیل حکومت اسلامی. تشکیل حکومت یعنی به سمت آخر الزمان مثلا مهدویت رفتن. میگه اینا متفاوت میکنه اینه که احمدی نژاد و رهبر اخوان المسلمین باور دارن که میتونن Return of the 12 امام. نگفت کام، گفت چی؟ بازگشت، یعنی بوده قرار برگرده. میدونی که اختلاف یهودی و مسیح سر مسیح چیه دیگه؟ اونا میگن منجی مسیحه، ماشیه همون مسیح. مسیحی ها میگن بود، نشناختینش، خدا گرفت دوباره میفرستش. یهودی ها میگن نه اون نبود، قراره به دنیا بیاد. دقیقا همینجوری شده. شیعه ها میگن بود، همون بود که میخواستیم بکشیم، اشتباه شد، خدا گرفت دوباره برش میگردونه. اهل سنت میگن نه قراره به دنیا بیاد. دقیقا همون شاخه که اون طرف به وجود اومد این طرف هم به وجود اومد، یا همون مهدی را. معادله واقعا ساده است. برای اینکه 12 امام برگرده و این بهشت اسلامی بسازه، باید جنگ و آشوب به پا بشه. عجب. یعنی شرط ظهور رو قرار دادن چی بگی اینا؟ جنگ آشوب چند ساله؟ 7 ساله. و بسیار بسیار خون ریخته بشه. عجب. پس وقتی یکی مثل احمدی نژاد میگه اللهم عجل لولیک الفرج، یعنی چی؟ خب یعنی اللهم عجل لولیک الفرج، خدا فرج ولی خودتو، خلیفه خودتو برسون. ببین یعنی چی؟ That means، یعنی معنی میده آشوب بپا کن. کیاس، آشوب بپا کن. پس فهمید چی شد؟ اللهم عجل لولیک الفرج یعنی چی؟ آشوب بپا کن. پس ظهور مساوی چیه بگید؟ آشوب. ببین چجوری تو ذهن مسیحای دنیا دارن میکارن؟ که این آشوب باعث رسیدن آخر الزمان بشه، در نتیجه 12 امام ظهور کنه. این آخر بازی که او به دنبالش. هی دقت میکنی چقدر رو کلمه 12 داره تاکید میکنه؟ این آخر بازی که اونا دنبالشه. کلیپ بعدی، 3 شب برنامه زنده اینو اجرا کردن. اما انگیزه دولتی اینا ایران این چیزا نیست، اونا آشوب میخوان. ایرانیا، چرا ایران؟ کتاب مقدس هم دید دیگه، ماجرا رو ایران میچرخید. اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا برای تعجیل ظهور موعود دعا میکنن. اونا آشوب میخوان، اونا وحشت میخوان، اونا مهدی میخوان. پس وقتی از این بعد دارن ذهن مردم دنیا رو آماده میکنن که یک نفر یه جا گفت خدایا ظهور امام زمان رو برسان، یعنی جنگ، یعنی بدبختی، یعنی خونریزی. دقیقاً منجی و عامل فراموش شدن جنگ ها آمدن خوشبختی رو دارن به عنوان جنگ نشون میدن. این پدرس، آخرین پدر. واقعا هم جنگ جهانی درسته، به عنوان جنگ جهانی، آخرین جنگ جهانی، آخرین پدر سوختگی باید بذاریم دیگه. این دیگه آخرین پدر سوختگی. اینو تا قبل از این منجی رو با غیر مستقیم میزدن، اما اخیرا اینا آمدن جدی و اصلی دارن منجی رو میزنن، به اسم دارن میارن و فهمیدن منجی کل دنیا کیه؟ مهدیه، که معاونش مسیحه. قبولم و میگنم زنده است. جالبه تو اینکه کتاباشون اینا گفته بودن، خیلی جالب بود. همین جوری ریچارسون کتاب نوشته 20 خورده ای فصله، تا فصل اولش میگه که چقدر این نیست الان مهمانشه، وقتش نشون میدم کلی پاشو، این گلمبکه. بعد توی اونجا صحبت که میکنه خیلی عجیبه، میگه بابا اینا که بیان، این دوتا دجال و معاونش، نعوذ بالله، ببخش من لفظ استفاده میکنم، دجال و معاونش وقتی بیان اینا معجزات هم خواهند داشت، منتها معجزاتشون چیه بگید؟ شیطانیه. وین دارن ذهن مردم برای همه چی آماده میکنن. حالا یه سوال، اگر اونا بگن اینا دجال و فلانن، نباید این طرف یه مسیحی رو کنن؟ دو بحث پیش میاد. یک، گفتیم 7 سال آشوب قبل از ظهوره، پس میان با این کار چه اتفاقی رقم میزنن؟ خوب دقت کنید، این که میان چیز رو رقم میزنن، عنایت بشه، نکته خیلی مهمی ها، این که اول این دوتا باید بیان که بعد ظهور بشه. اگر بتونن این دوتا رو پس بزنن چی میشه؟ اصلا ظهوری دیگه شکل میره. اینا معتقدن به اینا، میان دفعه قبل مسیح میخواست بیاد نجات بده دنیا رو، جلوش وایستادیم 2000 سال عقب انداختیم. مهدی هم چیکار کردیم؟ فراری دادیم. این بار هم بخواد بیاد کل دنیا، چون مردم دنیا باید اینا رو بخوان، غیر اینه وقتی نخوانشون برای کی میخواد؟ پس دوباره بره 2000 سال دیگه بیاد. نکته دوم، اگر آمدیم و ماندند و نتونستن این کار کنن که ما اعتقاد داریم نمیتونن، حالا اینا باید چیکار کنن؟ یه مسیحی نباید رو کنن که بگن این مسیح اصلی است، اونا چی هم؟ دجال. خب مسیح میاد ازش معجزه میخواه، ما که نمیتونیم ببینیمش، تلویزیون فاکس نیوز برنامه میذاره حضرت مسیح قلابی رو دعوت میکنه، ما میشیم نگاه میکنیم چی با میخواه بکنیم، میان آقا کجا من تو مسیحی؟ من مسیح هم بیان آقا. یه نفر هم میان موهاش بلوند بلند مثل مسیحی که تو فیلم با ساختنشون، بعد میگه خب کجا؟ میگه خب من معجزه کنم، یه معجزه کنم، یه کور شفا بدم، یه شرمنده. میگه برای چی؟ میگه آخر همین دکترها الان نابینا رو برمی‌دارن پیوند عصب قرنیه و چه انبیه و اینجور چیزا. میگه چیکار کنم من؟ میگه میخوای بیماری پوستی شفا بدم، دستون درد نکنه، الان هست، ما خودمون هم میتونیم. میگه میخوای رو آب را برم براتون الان اینجا؟ میگه نه، کریس آنجلم رو آب را میگه شرمنده. میگم به این اسمم دقت کنید، کریس یعنی مسیح، کریس آنجل. ایشون هم رو آب را میره. نه خب اون رو میز شیشه ای را میره. اینا چند نفرن تو آب میز شیشه ای نگم دارن. میگه خب تو هم اینجوری میکنه. میگه من چیکار کنم؟ مهمترین معجزه حضرت مسیح، مرده زنده کن. خب عمه من که نمیخواد زنده کنه، یکی باید زنده کنه که چی؟ کل دنیا بشناسنش. مایکل جکسون خوبه؟ بن لادن خوبه؟ صدام خوبه؟ افتاد دوزاری یا نه؟ به قول یارو افتاد. اونا برای تأجیل ظهور موعود دعا میکنن. نکته است داریم میگیم، حالا ضرر که نمی کنیم، دو دقیقه شنیدید. تا چشم اندازه نهای دنیا سرانجام فرا برسه. دقت کنید عزیزان، اگر یه روزی هم حتی بخوان مهدی قلابی اینور علم بکنن، متاسفانه یه سری چیزا تو پس ذهن ما نشسته خطرناک. یک، این تصاویری که از اماما وجود داره، عکسایی که هست، بخوان یه نفر رو بسازن بفرستن ترجیحاً چی؟ اون شکلی میفرستن دیگه. در حالی که امام‌ها این شکلی بگینم، این عکسایی که اینا میکشن بسیار توهین توش هستا. من فعلا 6-7 سال بنا نکردم اینا رو لو بدم که بعضی از این عکس‌ها با توهین داره کشیده میشه. بعضی از این عکس‌ها رو می‌بینید، اول چهره زن میکشن، بعد زنه رو مردم کنن که مثلا خوشگل باشه. منظورم از توهین اینا نبود، چیز دیگه هم در پس پرده این نقاشی وجود داره، تو این تمثال‌ها این چیزا که دارن درست میکنن. یه نفر اونجوری بیان، یه نفرم چهره دیگه داشته باشه تو ذهن بشینه. یا مثلا در مورد ذوالفقار کلی بحثه که ذوالفقار چه جور شمشیری بوده، دو شاخه یا دو دم، چون عربی که اون موقع شمشیر میساخته یه برشو تیز میکرده، تنها شمشیری که چی؟ دو طرفش تیز بوده. یعنی چون هر کس هم نمیتونه، شما اینطوری میتونی شمشیر بزنی، خیلی قدرت بدنی بالایی میخواسته. علی ابن ابی طالب علی علیه السلام قدرت بدنی داشته، اینطوری هم میتونست ضربه بزنه. خب حالا فرض بکنید یک نفر بیاد با اون شکل با یه شمشیر دو شاخه، حالا میگم فقط بحث پژوهشی رو فکر کنید، یک نفر هم بیاد با یه چهره دیگه شمشیر عادی، معلومه اینه بابا اینا شمشیر حضرت علی دستشه. دقت کنید اینا رو، یعنی نکاتی رو اینا دارن تو ذهن مردم میکارن و آماده میکنن. چی بگم والا؟ تا چشم انداز نهایی دنیا سرانجام برسد، به سرانجام فرا برسد. خب مورد بعدی، خوبه بدونید، خیلی حیاتیه بدونید که درک بکنیم با مردمی سر و کار داریم که میخواد بگیم مسلمان چجور آدمایی که سعی میکنن آشوب بپا کنن. ما مرض بکنم سعی میکنن آشوب بپا کنن با مردمی که نظم نوین جهانی خودشونو میخوان، نه نظم نوین جهانی ما رو، نظم نوین جهانی که تو اونجا منجی از اوناست، مال اوناست. انگیزه اونا چیه؟ برای چی اینا مسلمان انقدر بدن؟ اینو داره میپرسه از مردم، داره یه سوالیه که خودش میخواد جواب بده. well, خوبه، بله، این همون چیزی که امشب ما میخوام روی اون تمرکز بکنیم. ما میخوام روی یکی دیگه از هیزم‌های این آتش متمرکز بشیم. هیزم‌های آتش عبارت که آن سب میکنه، مخاطب میذاره تو خماری، بستر فکری آماده بشه، معرفی میکنه.
The 12th imam.
چیه؟ The 12th imam. اون مهدیه. چقدر مظلوم امام زمان بین ماها که دشمناش اینجوری دارن براش برنامه میسازن. فکر میکنن ما تو در و دیواری اینجا. چهار نفرم که بلند میشن میرم جوانا رو میخوان آگاه بکنن، از هزار جا میزننشون. آدمای حسود زیراک میزنن. آقا چرا تو جلسه فلان یه هزار نفر میاد، جلسه من 995 نفر اومدن. نمیدونم والا. امام 12 دوباره تکرار میکنه.
The 12th Imam.
هی عمدن 12 رو داره تاکید میکنه. بیشتر مردم نمیدونن 12th Imam کیه. اگه برنامه دیروز ما رو دیده باشید، کمی درباره مفهوم امام 12 صحبت کردیم، به خصوص درباره عقاید حزب اسلامی کوچکی صحبت کردیم، یعنی کی؟ شیعه. حالا نکته جالبی که اینجا هست، حالا اینم ببینید، بیشتر مردم آمریکا داستان امام زمان رو نمیدونن، بیشتر مردم ربط اونم نمیفهمن. امشب شما خواهید فهمیدن. بزن جلو. خب دفعه قبل در مورد جهان اسلام کاملا بحث کردیم. ما در مقابل بدترین تروریسم تاریخ همون جبهه گرفتیم. عبارت ها نگاه کنید، بدترین تروریسم تاریخ. اینم میگه آخرین جنگ جهانی نبرده. بگید کتاب مقدسی چیه؟ آرماگدون، جنگ آخر بین مسیحی ها یهودی ها یه طرف و مسلمان ها یه طرف به رهبری مهدی، آنتیکرایست. آیا میخواید دوباره اون حرفا رو نادیده بگیریم؟ یا افرادی که میگن آنها میخوان ما رو بکشن رو جدی بگیریم؟ میگه به جدی بگیریم، میخوان ما رو بکشن، میخوان ما رو قتل عام کنن، اینا آدم خارن. با اونا توجه نمی کنیم؟ بعد جالب توی این فیلم توی مستند فوش میده به رئیس جمهور آمریکا، میگه چی میخواد برید به مسلمان رو بشین مذاکره کنید صحبت کنید؟ اینا میخوان ما رو زمین همشون، اینا زامبی هن، اینا دنبال نظم نوین جهانی خودش، اینا دنبال مهدی هن. مهدی همون کسی که تو کتاب ما به عنوان آنتیکرایست اومده. عزیزم اینا امام زمان رو بر مبنای کتاب خودشون برداشته که از کتاب خودشون دارن اثبات میکنن، منتها نه به عنوان انسان خوب، یعنی قطعا میگن هست، وجود داره. جالب بدید در نقدای بر این نوشته شد، حتی بعض از ششیشه مسیحی نمیشن گفته تو چرت و پرت چرا داری میگی؟ آنتیکرایست کجا شبیه به مهدیه؟ به زور آسمان ریسمان رو بمه. متاسفانه جوئل ریچاردسون 95% منابع کتابیش منابع اهل سنت تشکیل داده، میخواد اشاره کنه نسبت دجال بودن به امام زمان بزنه، هی به الموتع مالک رجوع میکنه، هی به مسند احمد ابن حنبل رجوع میکنه. اکثرا اینه از شیعیان فقط کتاب یک کتاب شهید مطهری، یک کتاب شهید صدر میاره. اونم چی؟ اونم اینو میگه که اینا هم تو کتاباشون دارن همین یه مورده، اونم تو کتاباشون دارن که وقتی مهدی بیاد کل دنیا دینش میشه چی؟ بگید اسلام. در حالی که به شما بگم ما روایت هایی داریم که این رو بگید رد میکنه. عنایت داشته باشید، امام زمان بیاد اسلام رو عرضه میکنه اما اجبار نمیکنه بخواد مسلمان بشه، اما اکثرا مسلمان میشن. اما بعضی ها هستن بر مسیحیت و یهودیت بگید باقی میمونن. حتی قرآن یه نکته عجیب داره، این نکته رو دقت بکنید. قرآن میگه اختلاف بین مسیحی ها و یهودی تا کیه؟ الا یوم القیامه، تا روز قیامت. پس اینا هستن که تا روز قیامت با هم اختلاف دارن دیگه، یعنی اصلا همین هم یاد با پدر سوختگی میگه، دروغ میگن اینا، راست نمیگن. اگر درست من همین مهدی که توی تشیع هست معرفی بکنن، این 2.5 میلیارد مسلمان میشن. برای که تو با مزخرفات تو مخ مردم کردی، هم خدای هم پسر خدای هم پیغمبر، چی به چیه؟ نیچه فکر بر چی کافر شد؟ بخاطر حرف این کشیشا. میگه عجب مزخرفی، خدا بر روی صلیب، راست میگه مزخرف، خدا رو صلیب چیکار میکنه؟ اون چیزی خدایی که انقدر عاجز به صلیب میکشنش. برای همین نیچه میت ابر مردشو تر میکنه. نیچه میگه من دنبال آدمی که قدرت داشته باشه خودش دفاع کنه. شما تو مسیحیت ما رو بدبخت بار آوردید بخاطر اینکه خدامون بدبخته، بیچاره آوردید برای اینکه خدام بیچاره است. من نمیدونم خدا وکیل مسیح چجوری روشو میشه بیان کلیسای تبشیری را بندازن، کلیسا خونگی را بندازن. برید اون همه کافری که تو اروپا را انداختید رو جمع بکنید، فوشایی که از نیچه خوردید رو جمع بکنید، بعد برید اینور. من گفتم برید پرم به پر اینا میگیره بالاخره. ایونجلیستا رو حالا میگم برای بقیه مسیحی که معتقدن اون کارن، اما بنده حداقل 45 تا دلیل برای شما میارم که حضرت مسیح با خدای خورشید مصری ها و رومی ها مو نمیزنه. 45 تا دلیل میارم ببینم کی میتونه ردش کنه. مسیح رو تحریف کردن، کردنش خدای خورشید. حضرت مسیح چرا تو دی ماه به دنیا اومد؟ برای اینکه دی ماه روز زاده شدن خدای خورشیده. روزا از دی ماه به بعد دوباره بلند میشه. آذر روزا کوتاه، شب آخرین شب آذر کیه؟ شب یلدا، یعنی کوتاه‌ترین روز که میشه، بلندترین چی؟ شب. از فرداش روزا طولانی میشه. مسیح خدای خورشیده که دوباره زاده میشه. توی زمانی که خورشید مرده، خدای خورشید تو زمستان از بین رفته، خب توی پاییز از بین رفته، یک درخت هست که نماد مانایی خدای خورشیده، درخت کاج و سر، خورشیده کوچولو هم ازش آویزون میکنه. اینقدر از این چیزا داره مزخرفات نسبت دادم به حضرت مسیح که نگو. بعد عرض کردم 45 تا دلیل داریم، علکی که نیست. اینا که مردید به مهدی واقعی رو معرفی کنید، همین گما 2 میلیارد مسلمان میشن، بدترین تروریست بودن. اینجا نگاه کنید، اما ما باید این طرز تفکر رو بشناسیم اگر میخوایم زنده بمونیم. میگه اگه میخوای زنده بمونی باید بفهمی اعتقاد به مهدی چیه. خیلی جالبه، اگر میخوای زنده بمونی باید نفس بکشی، اگر میخوای زنده بمونی باید آب بخوری، اگر میخوای زنده بمونی باید بدونی مهدی کیه. منتها مهدی که ما میگیم، تو اگه راست میگی چرا زنگ نزدی، تماس نگرفتی یکی از مسلمان شیعیان شیعیان دعوتش کنی، علمای شیعه بره اونجا برات صحبت کنه. ما تو شبکه های انگلیسی زبان هم داریم دیگه، یکیشون بره اونجا بگه مهدی کیه. من چرت و پرت چه جور دروغات چه داریم میگیم. امشب باید چیزای غیر قابل تفکر رو مد نظر بگیرید. میگه چیزای عجیب غریب میخوام براتون بگم، اینا ببینید. جنرال سابق ارتش آمریکا، من فکر میکنم شکی نیست که در این زمان که آشوب تو خاورمیانه وجود داره، چی وجود داره بگید؟ بارکلا، یعنی داستان ها، یعنی آدم عاقل آشوب 7 سال اینا رو که نمیشه، این اینه چه داستانی دارن، چی رو میخوان علم کنن؟ ایران سعی میکنه تا خود رو به عنوان رهبر انقلاب های اسلامی مطرح کنه. اونا معتقدن که امام 12 یا همون مسیحای اسلام، کتابی که نوشتن نگاه کنید، The 12th Imam جوئل روزنبرگ، در زمان اختشاش در خاورمیانه رهبران ایران به سرعت به دنبال ساخت موشک و تسلیحات هسته‌ای هستن. عجب، فناوری هسته‌ای و موشکی هم چیکار کرد؟ چسبون رو بحث باز دوباره 12th Imam تا به وسیله اون آشوب پا کنن که امام 12 مجبور به ظهور کنن. 7 سال آشوب داشتن، امام مجبور شد سال 7 بیاد مثلا. یه وقتی امام 12 داشتن آشوب، زیرا او برای مردمی مهم است که قصد دارن به ما صدمه بزنن. برای مردمی اهمیت داره که میخوان ما رو بکشن، ما باید مهدی رو بشناسیم، زیرا که برای مردم ما که قصد دارم ما صدم بزن. هر سخنرانی که من از احمدی نژاد شنیدم در ابتدای آن در مورد 12 امام صحبت میکند و از او درخواست کمک و راهنمایی میکند. اللهم جعلنا من خیر اعوانی و انصاره. در سخنرانی تو شما از خدا ظهور امام غایب را میخواهید، او که باید تمام مشکلات حل می شود. وقتی او برای تعجیل امام مهدی دعا می کند، در حقیقت خواهان ظهور آن مسیحایی است که پیامبر برای صلح است، بر مبنای تفکر ایرانی ها داره می گید. اما این فقط وقتی می تواند رخ دهد که یک فضای آشوب خونین در سراسر جهان حاکم شود. خب اینا میگن چی؟ ببین آشوب درست کن که حمله کنه به کجا؟ چه پیش آمدی میتواند باعث به وجود آمدن آن آشوب خونین و ظهور مهدی شود؟ داره ذهن مخاطب آماده میکنه. چی؟ موشک رو یایی نشون دارم. سریع تر از استفاده از سلاح هستی علیه اسرائیل؟ ببین اینا رسانه های امریکا دست اسرائیل ها، اینا به رئیس جمهور امریکا هم فوش میدن. بیان شما برای چی میخواد با ایران برید بشین سر یه میز مثلا؟ خیلی هم قدرت دارن تو امریکا. آنها نیاز به نابودی تمدن مسیحیت و یهودیت دارن. ببین مسیحی‌ها و یهودی‌ها خودشون چسبونن به هم دیگه، این طرف هم شد دنیای اسلام. بعد جالب تو این بخش حالا بذار براتون بذارم، میگه که بابا مهمی فرقی بین شیعه سنی اینا نیست، وقتی مهدیشون ظهور بکنه همه اینا یکی میشن، مهم نیست به دنیا میاد یا ظهور میکنه، اونجا بالاخره یکی از این دوتاست، بقیه میفهمن اشتباه کردن. اینجوری میگه. خب میگه اون موقع است، برعکس اینو میبینی کدوم نظر قبول دارن از شیعه قبول دارن، میان مثل مسیح مسیح چرا باید زنده باشه؟ مهدی هم همونجوری زنده است. آنها نیاز به تمدن نابودی تمدن مسیحیت و یهودیت دارن. بنابراین چرا باید فعالیت و تسلیات هستی خود را متوقف کنن؟ همین چجوری بحث هستی رو بس به آخر الزمان اصلا چی کار دارن میکنه اینا؟ باور کنید یعنی اصلا خود جادوگرن سحر میکنن. حالا اینجا جایی چیه؟ وقتی بحث هسته ای آخر زمان جا افتاد که باید نشون بده؟ مرده که دیوانه که کاغذ دستش گرفته بود آورده اینجا بمب کشیده بود ایران اگه به اینجا برسه اتفاق میفته. میگفت آره دیگه، میگفت اینقدر غنی سازی داره برای هم. بعد توی غنی سازی هم اینا ما چیکار کردن؟ گفتم ما خیال اسرائیل راحت کن دیگه، 20% تو دوباره میکنی چقدر؟ 5% که خیال اسرائیل راحت شد. نخست وزیر اسرائیل به این چی میگه؟ سخت است که مردم بفهمن، مخصوصا برای غربی ها این سخت است که تعصب و کوته فکری را درک بکنن. این یعنی حق با اسرائیله، اسرائیل داره این وسط قربانی میشه، گناه داره، غربی هم نمیفهمن. رهبران ما در این کشور در مورد معرفی دشمن به مردم آمریکا صادق نیستند. ببین چی داره میگه؟ میگه رهبران آمریکا، رئیس جمهور آمریکا صادق نیستن، دشمن اصلی معرفی نمیکنن. چون هیئت حاکمه آمریکا سکولارن. اصلا بهشون بگی این نفر زنده است بعد 1170 خورده سال میخواد زور کنه، میگن این حرفا همش چرت و پرته. اینا همش دروغه. این حرفاش مسیح هم وجود نداره. سکولارن اصلا این چیزا کاری ندارن. خب منتها اینا میگن ببین اونا هستن، اینا نمیفهمن مسئولین ما. در واقع رهبران سیاسی آمریکا میگن این امام 12 شوخیه. او یک موجود توهمه و خیالیه و بی‌معناست. و هر چند مسئله این است که رهبران ایران او را باور دارند. فرصتی برای ما وجود دارد تا از حاکمیت منتخب بخواهیم که با ما در مورد تحرکات در خاورمیانه حفاظت از اسرائیل، حفاظت از آمریکا انجام دهند. فعالیت‌های میگه اقدامات واقعی و فعالی برای حفاظت از مردم آمریکا انجام دهند. بسیار خوب. من روی این موضوع سالهای زیادی تحقیق کردم، مدت 5 یا 6 سال. خودش داره میگه، یعنی روی بحث 12 امام میگه من 5-6 سال تحقیق کردم، یه دوره ارشد و به تازگی یک پروژه تحقیقاتی 1 ساله رو هم تمام کردم، اینم 7 سال. میگیم دوتا هم چند واحد برداشته. همین 2 هفته پیش تموم شد که نام آن شایعات جنگ است. میتونید اونو تو سایت هم ببینید، glenbeck.com، و مسلح به اون اطلاعات بشید. آره ببینید اونجا اطلاعاتش هم میشه مزخرفات. حالا جوئل ریچاردسون چی میگه؟ اینه ریچاردسون تو مستندم بود دیگه، داشت نشونش میده. حالا اینجا چی میگه آقایی که 7 سال چیز کرده دیگه، مثلا چه مطالعه کرده؟ این چه امام 12 و مهدی که احمدی نژاد میگه یا سران اخوان المسلمین قبول دارن، آیا در هر دو باور دقیقاً یکیست؟ یا مهدی که اخوان المسلمین قبول دارن و این مهدی که ایرانی ها قبول دارن، اینا یکیه یا نه؟ اینا شیعه و سنیه. یه نکته تو میگه، مؤسسه پیو میگه که 84% افغانی ها میگن در دوران عمرمون ما ظهور رو خواهیم دید، و 72% عراقی ها. یعنی چی؟ جاهایی که چیه؟ سختی وجود داره. اول به افغانستان هم کرد، عراق. میگه به این نتیجه مردم رسیدن. یعنی تو آخر زمان واقعا مردم میگن اشتباه کردیم، خدا منجی رو بفرست. یکی بیاد ما رو نجات بده. تو دل همه میفته. این همه فیلم با موضوع آخر زمان داره ساخته میشه برای اینکه تقاضا در موردش وجود داره، داره عرضه میشه. حالا خیلی سوال جالبه. میگه این دو تا عقیده یکیه؟ تفاوت اعتقاد در نحوه ورود او به صحنه دنیاست، یعنی به دنیا آمدنش، اما در مورد پس از آن اختلافی ندارن. یه قبلش که چجوری میاد ظهور میکنه هست، اما وقتی که اومد دیگه اختلافی ندارن. و واقعا چه اهمیتی داره ها برای اون غربیه؟ میگه چی؟ بالاخره میاد یا نمیاد؟ مهدی میاد دیگه. وقتی اومد بعد اون دیگه خطرناک داستان. آیا شیعیان معتقدن که او در هنگام ظهور 7 ساله است؟ مردشو رو تحقیقات تو ببره، یعنی که تو 7 سال تحقیق کردی، گفتی 7 ساله، لابد اگه 8 سال تحقیق کنی گفتی 8 ساله، تو سالی هر سال تحقیق یه سال میرون نختی روش. خب این شوش مزخرفات داره میفتی. این جوالی چاسو خیلی جالب جواب میده. من فکر میکنم یه فرد بالغ است، یه دونجا که ما خونده این بالغه، 7 سالم رفته تحقیق کرده مثلا. و برای اخوان المسلمین مهدی 7 ساله نیست اما همون کارها رو میکنه. بابا مگه اینجا دیدی هنوز تو مخش نشسته 7 ساله فهمید چجور جلوی چشاش میگه نه 7 ساله نیست بالغه. خب بازم میگه آها پس برای اخوان المسلمین 7 ساله نیست، مگه برای شیعه 7 ساله بوده؟ متوجه شد چی اصلا رفته تو مخ پوکش بیرون نمیاد. او یک شخصیتی است که از بشریت ظهور میکنه، از بین مردم تا جهانی اسلامی بپا کند و ملت‌های اسلامی را متحد کند و باعث پیروزی اسلام در دنیا بشود. بسیار خوب، بیاید راجع به این صحبت کنیم. ما اینجا مقایسه‌ای داریم از کتاب وحی، کتاب مقدس رو میگه، انجیل و عهد عتیق، اولد تستامنت و نیو تستامنت، عهد جدید، که مجموعاً به اینا میگن بایبل. بایبل مجموعه عهد عتیق 39 تا کتاب و عهد جدید 27 تا کتاب. مسیحی ها هر دوتا رو قبول دارن، یهودی ها فقط اولیه رو قبول دارن. و سپس داستان 12 امامو میگه من دجال برای شما از برمامله کتاب مقدس می نویسم تو تخت سیاه، از این برم مهدی رو 12 امام براتون می نویسم. قضاوت با خودتون، ببین چی میگه. و مردم آمریکا این شما رو شگفت زده خواهد کرد. این پیش انگاره به ذهن دادنه. بیاید اول از اینجا شروع کنیم. بیاید با آشوب شروع کنیم. چرا باید کسی به دنبال آشوب باشه؟ ببین امام زمان چی داره معرفی میکنن؟ بر اساس روایت اسلامی بعد از یک آشوب است که مهدی موعود ظهور میکنه. برعکس روایت اسلامی میگه جامعه رو اصلاح کنی تا او بیاد. منتظران مصلح، منتظرانی که خودشون باید مصلح باشن، خودشون باید صالح باشن، کسی که میخواد اصلاحگری را بندازه. مگه میشه آدم فاسد باشه طلب نور بکنه، عاشق ظلمت باشه طلب نور بکنه؟ بسیار خوب، این همون داستانی که مسیحا باور دارن. مسیحا باور دارن اما برای چی؟ بگید دجال. یعنی 7 سال همراه با رنج و عذاب، همراه با خون ریزی و کسافت، تا حدی که واقعا چیزی به اتمام دنیا نماند و سپس مسیحا خواهد آمد. درسته؟ بله. و دنیا را رها خواهد کرد و بشریت و مردمش را احیا و زنده خواهد کرد. خب پس این همون آشوب مذکوره؟ آیا؟ بله. و هر دو داستان به کشتن انسان‌ها اشاره می‌کنه، درسته؟ Both stories have the beheadings of people in it, right? Right. Okay. The Bible. بله. انجیل اشاره می‌کنه که روشی که ضد مسیح با آن دشمنانش را چه یهودی چه مسیحی می‌کشد؟ برعکس. بابا ضد مسیح من کارم. امام مهدی که ظهور می‌فرماد با کیا می‌جنگه؟ با همین زامبیا، با سلفیا، با سفیانی ها. جنگ امام زمان با کیاست؟ با سفیانیه. اینو کلن کات کردن نمیگن. یه چیز جالب بهتون میگم، من فکر نمی کنم یه چکی بکنید کلن ما توی شیعه دوتا حدیث در مورد دجال داشته باشیم. در مورد دجال تا دلتون میخواه حدیث در مورد چی داریم؟ در مورد سفیانی داریم. و خیلی ها میگن آقا احادیثی هم که در میان اهل سنت هست از طریق مسیحیت ورود پیدا کرده. ما دوتا حدیث هم نداریم در مورد دجال. یه گردن زدنه، این همون روشی که قرآن داره اشاره میکنه که میگه کفار رو گردن بزنه. آخه مگه مسیحی ها یهودی کفارن از نگاه اسلام؟ اینا اهل کتابن. ببین آسمون و ریسمون رو به همی بافت. بعد اون گردن زدنی که تو قرآن هست یک داستان دیگه است، یه چیز دیگه است، سر ترجمه ها بحث و حالا هزار تا نکته داره. اما یک مخاطب مسیحی چه میفهمه این چی داره میگه؟ هرچی میگه یلا بود درست. ببین اینجا میگه، میگه در برخی از ترجمه ها هست که آنها رو گردن بزنید. و اسلام در گردن زدن دشمن ها سابقه داره. و این آدم ها معتقدن که امام دوازدهم در صورتی ظهور میکند که به اندازه کافی آشوب به پا بشه، یا به عبارت دیگر دنیا رو غرق در خون بکنن. تا من نمیدونم والا. آیا شما مسیحی میشناسید که معتقد به اینجور چیزا باشه؟ بابا اینجا چه آدم هایی مثلا شما مسیحی ها انقدر خوبن؟ برای زور مسیح باید جنگ و خونریزی کرد آخه؟ نه 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 اونا نمیتونن ادعا کنن. جولی چاسون جواب میده. بله بسیار خوب. اینا رو دارن میسازن. بعد همین آقای جناب آقای جوئل ریچاردسون میاد چیکار میکنه؟ چند وقت بعد زامبیا رو هم نشون میده. من شما میخوام این کلیپو شیر کنید برای دوستاتون بفرستید. کل اینجا انتقاد میکنه از سران جمهوری خواه و دموکرات و کنگره و فوش بهشون میده، میگه چرا خطری که ما پژوهشگرا داریم به شما میگیم در مورد اسلام جدی نمیگیرید. این ویدیو گرافیک خیلی زننده و بی‌پرده است در مورد فرمانده ابو صغار. او تو این ویدیو یکی از اعضای ارتش سوریه رو کشته، سینه‌اش رو باز میکنه، جگر و قلبش رو بیرون میکشه و نشون میده به شما و به دشمنانش که چه بلایی قرار سرشون بیاد و او رو میخوره. ما هم با اینا قرار بجنگیم. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. سفیانی میاد فرهنگ یزید رو دوباره زنده میکنه. بنابراین اما این داره خیلی زیرکانه، دقت کنید، میگه ببین اینا زامبیا دور تا دور اسرائیل گرفتن یا نه، ها سوریه لبنان اینا ریختن یا نه. خب اینم چی؟ از طرفی اینا بعد از ظهور مهدی همشون مثل بگید همان از دعوای بین اینا و شیعیان مطلقا نمیگن، که اصل کسایی که امروز دارن کشته میشن کیان؟ شیعیان. میگه این سربازی که اونجا مرده دشمن کسی که تو ادامش میگه، میگه با ما داریم کمکشون میکنیم، به دولت آمریکا داره خورده میگیره، میگه برای چی دارید از اینا کمک مالی میکنید به اینجور کسا، این زامبیایی که دور اسرائیل گرفتن. حالا از اینجا ما میریم یه فلش بک میزنیم به خود فیلم دوباره برمیگردیم. تا فقط این بحث 12 که اینجا هی بحث میشد 12 سال تو بعد برای جام افتاد، که فکر نکنی من رائفی از تو کلام در آوردم اینو. خب سکانس فرار از پشت بومشو ببینید. از تو راپله دارن میدونن فرار میکنن. یه نکته خیلی جالبی داره اینجا به دستش. خب حالا چون تو فیلم ما با چیز گرفتیم، یک مجله بسته که مجله پورنوه، مجله سکسی است. بعد جالبه میگه برای این که از این تفکر در امان ببانی، این اونا وقتی میخواد هر جو میخواد گاز بگیرن اون مجله رو جلو دهنشون میگیره. یعنی چی شو؟ میگه به اینها غیر بی بندوباری اخلاقی رو ارائه کن، مخشون رو تیر بزن، اینا از طریق دهان انتقال میدن بیمارشون. یعنی چی؟ میگه راهش همینه که از اینا در امان بمونی، همون کاری که امروز تو کشور ما میکنه. برای همین بنده بعد از سخنرانی در مورد ورلد وار زد اومدم آندلوسیزه کردن ایران رو سخنرانی کردم، که اون سیستمی که تو آندلوس پیاده کردیم تو ایران دارن پیاده میکنن. مشروبات الکلی، زنا، بی‌بندوباری، مدگرایی داره اتفاق میفته. سخنرانی آندلوسیزه کردن بنده رو گوش کنید. فیلم ها و عکس هایی که تو سخنرانی پخش کردم همه رو تو سایت آپلود کردیم، گذاشتیم زیر فایل دانلودی برای سخنرانی. masaf.ir masaf masaf.ir سلسله نشست‌های اسمش روایت عهده، همه موضوعاتش هم جدیده، صوتم با بهترین کیفیت ضبط شده. چیزی هم نشون داده باشم میذاریم اونجا، یعنی شما چیزی رو از دست نمیدید. کلیپ نشون داده باشم، فیلم نشون داده باشم، عکس نشون داده باشم، آپ میشه اونجا. اینم بچه توی اون آپارتمان باشه آشنا شدن، اینم نجات میدن. اینجا آب دهنش شکم میریزه تو دهنش اما گازش نگرفته.
بیا
ببین چون ممکنه این الان زامبی شده باشه دیگه، میترسه روش اثر کنه، میدوه میره لب پشتمون وای میسته تا 12 میشموره که اگه زامبی شده باشه خوشو بندازه پایین که به خانوادش آسیبی نرسونه. آخر فداکاریه دیگه. قشنگ 12 رو گذاشت شما بگی نگهش اینجا میگه میگه اینجا نگاه کنید خیلی جالبه از طریق یک دریچه این مجله رو در اختیار این قرار میذار دریچه در نگاه کنید جلوه یک دریچه شیشه‌ای که پورنوگرافی رو در اختیارش قرار میذاره شما دیده چی میندازه؟ نکنید؟ اینجا بیکله بودن اینا رو نگاه کنید چجوری خوشون از پشت رو میندازن؟ سکانس بعدی ایشون میاد زن بچه‌شتون کشتی میذاره و بعد میگن باید بلندشی بری توی شرق آسیا تحقیق کنی ببینی چجوریه. اینجا یه نکته میگه، میگه یکیشون رو دیدم که تو مدت 12 ثانیه تبدیل شد، اینجا هم همین جوریه. خب ویروس چه فرق میکنه؟ درسته؟ میگه نه، اینجا 5 دقیقه 10 دقیقه طول میکشه. این اسلامه که تو غربو داره میگیره، اما دیدی چینی‌ها چی ان نسبت به اسلام؟ در امانه. چرا؟ چون بودیسم اعتقاد داره. این اون مریضیه که باید بشه. میدونید دیگه بودیسم خودش میگه، میگه جیمز کامرون در مورد آواتار، فیلم آواتار گفت، گفت آواتار بودیسمی بود که در پوشش کابالا ما ارائه داده، یا برعکس کابالیزمی بود که در پوشش بودیسم ارائه داده. بسیار به هم شبیه. یک انرژی واحد بر دنیا ساری و جاریه، هر کسی بخواد سالم باشه مریض نشه بعد با اون انرژی هماهنگ بشه، بعد نمیدونم هر کی جلو اون انرژی بیسه مریض میشه، مریضیاتون رو خوب میکنیم. خیلی از این انرژی درمان بازی ها اینا که راه افتاده فرقه مرقه درست کردن ریشه کابالیستی داره عزیز من. و اون انرژی هم که تو سطح دنیا هست مراد جنیان هنو بهتون بگم با عنوان موجودات غیر ارگانیک. جنیان هم که ناوی ها تو فیلم 2012 نشون میده که شما با اینا هر کدومتون با یکی از اینا ارتباط بگیرید در مجموع برسید به ابر آگاهی، به یک آگاهی بزرگ و همه درمان میشید. میگه اینجا 5 تا 10 دقیقه طول میکشه. میگه اون چیه اون بغل واسطه؟ میگه وقت تو با اون کثافت تلف نکن. مامور CIA زمانی که به کره شمالی اسلحه میفروخت دستگیر شده. خیلی جالبه، دو تا کشور از زامبیا در امان موندن، فقط دو تا کشور، یکی کره شمالی، دومی کجاست؟ اسرائیل. کره شمالی چرا؟ کره شمالی دور تا دور مملکت شکار کرده، رسانه‌ای بسته، اصلا کسی اونجا مسلمان نمیشه چون کسی اسلامو نمیشناسه، یک اصلا فضای بسیار بسته فکر. چین هم همینجوری ها، چین اینترنتش بیشترین فیلترینگ رو در دنیا داره، نه اینی که ما داریم، مسخره است اینی که ما داریم. برای تو چین اصلا شما سرچ میکنی اون چیزی که فیلتر شده است از نظر اینا اصلا بالا نمیاد، یعنی اصلا تو توی سرچت به دسترسی بهش نداری. تو ایران میاد، این هم که نمیدونه VPN چیه و نمیدونم خدمت شما عرض میکنم اینه داستاناش، مسخره است به خدا قسم، اصلا عجیب غریبه. نکات خیلی جالب میگه، نگاه کن، تو با CIA کار میکنی ولی اونا دیگه با من کار نمیکنن. و شما
یو
ان. کاپیتان جشن شادی رو شروع کن، دنیا نجات یافت. داره مسخرش میکنه، یعنی تو رو فرستادن دنیا رو نجات بدی؟ چرا به کره شمالی اصلا میفروختی؟ چرا نفروشن؟ اونا ازش نجات پیدا کردن؟ میگه اونا از این زامبی نجات پیدا کردن؟ میگه البته. از اسلحه تو استفاده کردن؟ اسلحه ها؟ نه، نیمی از راه حل بود. پس چی کار کردن؟ چجوری تونستن در امان بمونن؟ بهش نشون میده. خیلی خوب، قدرت سرایت زامبیا رو از بین بردن. زامبیا چیکار میکردن؟ گاز میگرفتن. یعنی چیکار کردن اونها؟ دندونه ملت رو کشیدن. اونها دندونه 23 میلیون نفر رو در کمتر از 24 ساعت کشیدن. بعد اینجا این جاسوس CIA رو آدم فداکار داره نشون میده. این داره دندونه بقیه رو نمیکشه، داره دندونه کیو میکشه؟ خودشو، که کسی رو زامبی نکنه. برجسته ترین مهندسی اجتماعی در تاریخ، هوشمندانه بود. بدون دندون گاز گرفتگی صورت نمیگیره، سرایتی هم نیست. هم دندونش کلکسیون درست کرده که مزخرف نگو. هر چقدر بیشتر بخونی اونقدر هم کمتر برخورد میکنی. حالا برای چی مجبورید اونا رو بسوزونید تا از شرش خلاص بشید؟ چون توی اونجا اینا آتیش میدن جنازه رو، نشون میده. چرا به همه جا سرایت میکنه؟ چرا اسرائیل پیروز میشه؟ اینجا برای اولین بار تو فیلم اسم اسرائیل میاد. اسرائیل چطوری پیروز میشه؟ اونا کل کشورشون رو مهرمون کردن. چند روز قبل از اینکه مردگان متحرک حمله کنن، فورا متوجه شدن، فورا عمل کردن. مردم در اونجا از 2000 سال پیش دارن دیوار میسازن. این میگه دیدی که تو تورات هم بود. آره، ولی کار 1000 ساله رو تو عرض یه هفته تموم کردن. زمان مدی بی ای با نقص. جواب سوالاتو میخوای؟ یورگن وورمبن، کسی که قراره توی اورشلیم ببینی، جاسوس موساد، تنها کسی که توی این فیلم این مثل یه بچه هست جلوش. کل دنیا رو توی این فیلم شما ببینید. اصل فیلم کل دنیا به هم ریخته، یعنی اصلا همه گاه یه تیکی تو نیویورک رو فقط شما دید دیگه. فکر کنم نیویورک بود یا نیویورک سیتی بودم، کجا بود نیویورک سیتی بود یا نیوجرسی بود، کجا بود حضور ذهن ندارم. چه فیلم یه تیکش فقط داره به شما نشون میده. اما اینجا رو دقت بکنید، خیلی مهمه. زمانی که این داره از کره برمیگرده چه داستانی میشه اونجا. اینا به صدا حساسن، خیلی جالبه. هر جا صدا بشه زامبیا میریزن اونجا. زمانی که دارن برمیگردن با چه فلاکتی فداکاری ها میشه، این هواپیما میپره از کره، میخوای بیای اسرائیل، شب حرکت میکنی. روز الان شما کجایی؟ از شرق داری میای به سمت غرب، داری میای چین رو رد میکنی، میای جلوتر افغانستان، ایران، اینا رو رد میکنی تو مسیر دیگه، عراق، ترکیه مثلا، یا اردن و سوریه و مصر، سوریه و فلسطین. اینا رو نشون میده روزه. یعنی شما میفهمین وارد ساعتهای رو گذرونه دیگه، نزدیکای چیزم هست اورشلیم، چون زمانی هم خیلی قشنگ وقتی وارد اورشلیم میشه آفتاب بالاست، نشون میده دمدمه صبح، یعنی فاصله مثلا 2-3 ساعته داره با اورشلیم. توی باز اینجا رو دقت کنید، توی کتاب مکس بروکس توی اونجا میده در مورد زامبیا در مورد ایران چی میگه. میگه زامبی ها از طریق مرز پاکستان میریزن توی ایران، و ایران برای اینکه جلوی زامبیا بمونه از سلاح نظامی استفاده میکنه، پاکستان هم وارد چی میشه بگید؟ جنگ با ایران میشه. ایران هم سلاح هسته‌ای داره، اونا میگن پاکستان که داره بمب اتم داره، جنگ هسته‌ای بین این دوتا در میگیره، ایران نابود میشه. عزیزان این یک طرحه که من نسبت به این هشدار میدم. ورود زامبیا از طریق مرز پاکستان، مرز پاکستان با ایران میشه کجا؟ باریکلا. اینا رو میخوان از اون طریق سلفی ها رو میخوان بریزن اونجا. ماجرای سوریه رو بهتون بگم، اینا آروم بکنن با فتوا اینا میریزن تو ایران. از طریق من الان هم این گروگانگیری ها و این داستان ها این بازی ها رو ساده نبینید. ببینید من کی به شما گفتم، سال هاست تو سخنرانی هام دارم میگم اواخر 92 اوایل 93 برنامه ریزی اینا بوده برای ورود زامبیا به ایران، کشیدن فتنه وهابی ها به ایران. شما میبینید گروگانگیری که انجام شده، این پنج نفر که گرفتن و اون داستان رو، یکی از اعضای تیم شمشیر بازی ایران الان گروگان گرفته شد، بعد چند نفر از کارمندای شیعه در اونجا به شهادت رسیدن. کار وهابی است، کار برادران اهل سنت اون نیست. امثال ریگیو داره دستشون جیش العدل و اینا، ساده اینا رو نگیرید. ساده میگه این وسیله بشه ما بتونیم ایران رو به پاکستان از طریق پاکستان درگیرش کنیم. حالا موقع برگشتنه. اون تو کتابش هست، اون توی فیلم خیلی جالبه، اینو یه جور دیگه نشون میده. نگاه کنید داره برمیگرده، داره با زنش صحبت میکنه تو کشتی با موبایل ماهواره‌ای. میگه کانی اسم پسرشه، بغلم خوابیده. یه چی دیدن این بغل؟ انفجار اتمی. موبایلش از کار افتاد، داره سرچ میکنه اما چیزی پیدا نمیکنه. اما عبارتی که اینجا نوشته شده خیلی جالبه، ریدیوم. ریدیوم یه مستند آمریکایی‌ها ساختن که ایران و اورانیوم رو به هم ربط دادن، اسمش چی بود؟ ایرانیوم. باریکلا. ایران و اورانیوم، اینجا اسم مارک موبایل ها. خب اسم عنصر بین اسمیوم و پلاتین هم هست. خیلی جالب با آی آر، با دامنه آی آری که این شروع کرده، خیلی قشنگ همون قبلا ببینید برنامه‌شون قشنگ کنم چیدن. اونجا مستندش رو ساخته کمین شهره آقداشلو. کی بودین؟ بهاییه تو این مستند نقش اساسی داشت و به قدر و به بحث هسته ایران که ایران میخواد با بمب اتم دنیا رو نابود بکنه اشاره می‌کنه. ایرانی خائن. خب اومدن کار کردن تو ذهن مردم. یه چیز عجیب به شما بگم، 71% مردم آمریکا فکر می‌کنه ایران بمب اتم دارد الان. این نتیجه نظر سنجی است. یعنی قش نه اینکه میخواهد حالا هسته‌ای داشته باشد که شاید مثلا 20 سال دیگه به بمب اتم برسه، نه، میگن همین الان ایران بمب اتم دارد، همین الان میگن. تمام. اینم فتیله ایران. اینجوری میپیچیمش. اینه که این فیلم دیر آماده میشه، هی تغییرش میدن عزیز من. الانم بهتون بگم ماجرای سوریه هی دارن اینا عقب نشینی میکنن، دارن پس میگیرن. اینا فهمیدن اصلا به جای ماجرای سوریه بتونن یه خود سوریه درگیر کنن، بقیه نیروشونو بیارن بکشن کجا؟ آقا ولیعهد عربستان برید ارتباطش با پاکستان چجوریه؟ پاکستان سالی 1.5 میلیارد دلار نفت رایگان داره از عربستان سعودی میگیره. برای چی؟ القاعده آیا نیازی به این هست بگیم که القاعده چه حضور گسترده‌ای در پاکستان داره؟ این طرف ماجرا هم شما دیدید رهبری سریع تشخیص داد این ماجرای نکته رو، 300 کیلومتر مرز با پاکستان رو داد دست چی؟ سپاه. یعنی یک داستان شما اینجا لم دادی واسه خود رو صندلی نشستی، کل دنیا دارن علیه برنامه‌ریزی میکنن، چه میدونی چه کسایی دارن شهید میشن، خون میدن که تو اینجا آرامش داشته باشی. تو سوریه، اون سوریهیه، تو لبنان و حزب الله لبنانیه داره کشته میشه که زمین بازی سلفی ها اونجا باشه، اینجا نباشه. ماجرای سوریه رو تم کنن، برنامه شونه بیان ایران. الان فیلمش هم براتون پخش میکنم. خب اون فیلم هم که گفتم الان براتون پخش کنم، بذارید من بیارم. یکی از این سلفی ها بینید چی میگه؟ به خدا قسم دیشان فکر نشون دادم. اگر به آنها قدرت بده کن چیارو میگه؟ حالا اینا اومدن تدوین کردن چون از یکی سایتو گرفتن اصلش بدن که عکس صدای گرگ مرگ و اینا گذاشتن اونا برشون. آنچرا که از صحابه، آنچرا که از خلیفه دوم و صحابه دیدن از ما خواهند دید. چرا ایران کی فتح کرد؟ از آن خلیفه دوم. ایها الفرس، آی ایرانیا، به خدا اگر امکان داشت و اجازه داشتیم، اجازه داخلی و خارجی، اجازه خارجی باباشون امریکا بعد اجازه بده، اجازه داخلیشون هم امام زمانشون ملک عبدالله عربستان 90 ساله ولی امرشون. پیام میدادیم به اهل عوامیه و آنها که اهل صفیحانن، یعنی احمقن، عوامی منطقه شیعه نشین عربستان، آنها که با آتش بازی میکنن. آمریکا یه روز نباشه اینا مردن خودشون. به خدا چه قسم میخوره؟ به خدا فقط قسم به خدا، به اذن خدا و با اجازه ولی امرمون ملک عبدالله عربستان، همون که با بوش پیکو زدن رفتن بالا به هم دیگه. آره. و تعبدن لله و طاعتن لولی امرنا، قسم بخواه والله بالله تالله، دیگه همه الفاظ جلاله رو میاره. لشکرها و قبایل رو به سمت شما گسیل میدادیم و شما رو به بدترین شکل میخوردیم. سن اکلکم اکلا، میخوردیم خوردنی ها. ونکلکم اکلا، میگفت باید آدم خورن دیگه، اینا جده اینا آدم میخورد. و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین، هند جگر خورم اینا باید صوفیانی، ابو صوفیان زنده شده کجای کاری توجیه مسلمان؟ بعضی از گلگیجه در به داغه میگه ما تو سوریه چی کار داریم؟ چیزی کارشون رو بیم سراغ تو، سراغ تو فک فامیلات میان اینا. برنامهش میگه اصل ماجرا ایرانه، ایران نباشه یه هفته سوریه سقوط کرده بود. ما هر چی میکشیم میگن از ایران باید بیایم ایرانو بزنیم. الان در وقت از این کشور عرب پرچم ایران رایگان در اختیار قرار میگیره برای آتش زدن با لفظ جلاله اللهی که وسطش داره، پرچمو در اختیارشون قرار میدن میگن آتش بزنید. برنامه ریزی مال ایران بعد میگه آقا چرا ما داریم فلان، نمیفهمن به خود اینا داغونن بعضیا، یعنی بخیر واقعا باید خورده بشن، فقط به درد خورده شدن میخورن، هیچ که کارهای آجر تو دیوارم ندارن. حالا وارد چیز میشه، وارد اون خدمت شما عرض بکنم، اسرائیل میشه. همه جای دنیا به هم ریخته، در روز، در روزی که آفتاب کامله به صهیون وارد میشه، صهیون یعنی کوه پر آفتاب، تمام اینو رو ستاره شیشبر رو هلیکوپتر پشت پرچم چقدر مانور داده میشه. یه کشور آروم نگاه کنید، اینجا خبری نیست. چرا؟ چون امنیتش نظامی حفظ میکنه. تو این فیلم تا اونجا که من یادمه و دیدم و فیلم دارم دقیق میرم، سرباز اسرائیلی ندیدم که زامبی بشه. گاز گرفته شدنش رو نشون میده، اما نشون میده خود سربازه با نارنجک خودش رو منفجر میکنه که یه وقت بغیر شد، یعنی چنان شعنی برای این. اصلا یه جایی که سربازه شروع میکنه زامبیا رو کشتن، شما بهش حق میدی، میگی با چرا کم کم میکشی، دست جمعی بکش. سکانسایی که با نارنجک میندازه، نارنجک میندازه اینا، دست جمعی که میکشه، یه سکوت یویی رو فیلم حاکم میشه، یعنی شما یه آرامش میرسی. این اصول روانشناسی و فیلم سازی رو چطور اینو رعایت میکنه؟ سرباز زن، زن و مرد دارن از خودشون دفاع میکنن. ببینید ستاره شیشبر پشت آفتاب، نه همش نمادهای توراتیه. اینجا آرامش محض برقراره. مشکل بیشتر مردم اینه که به اتفاق خاصی باور نمی کنن تا وقتی که این اتفاق رخ بده. این جاسوس موساد داره بهش میگه. این دلالت بر خریت یا ضعف اونا نیست، این تو ذات انسانه. میگه تا انسان سختی واقعا بلای سرش نیاد باور نمی کنه. متاسفانه تو مشکل ما ایرانی ها خیلی داریم، ما ایرانی ها تا به خونه پره ماجرای نرسه، تا شب امتحان نشه، بازم اونا راهکار داره، میتونه حذف کنی و گواهی بگیری و هزار تا داستان داره. خب اما تا آخرش نشه بیخیال نمیشه، این خیلی بده. یعنی باید آماده باشه. ما که این همه دشمنه، خدا وکیلی مملکت اون زمان نگه داشت. خدا با این دشمن آدم میگم کنه واقعا مملکت ما رو امام زمان نگه داشت. اینا شوروی رو موتورش آوردن پایین، اما جلوی ایران فلج شدن. این ماجرای الهی، اون کمک الهی سیم میگه شما محکم وایسید، ولا نهدین هم سبلنا، ما راهمون رو به شما نشون میدیم. کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. مگه کی قدرت قیاس و قدرت خداست؟ دشمن قوی نیست دا، ان کید شیطان کان ضعیف، و دشمن ضعیفه. قدرت دشمن در ضعف ماست، در بیورزگی ماست، در بی‌نظمی های ماست، در به جون هم پریدن های ماست. از کجا میدونستی؟ میگه تو از کجا میدونستی باید دور اسرار دیوار بکشی؟ علم غیب داشتی؟ میگه یه جنرال الان نگاه کن، حالا قبل اینکه بگه اینجا به جای که جواب اونو بده، خیلی جالبه، پته این آقای براد پیت رو میریزه رو آب. یعنی چی؟ یعنی توی که تو سازمان ملل داری کار میکنی، منی که تو موسادم کل آمار تو دارم. این معنی واضحی داره. یعنی سازمان ملل زیر نظر کجاست؟ موساد. تو برای حرفه کارفرمایی در سازمان ملل در سال 2001 یک نامه اعتراض‌آمیز نوشتی، یک سری پیامدها رخ داد و از شغلت استعفا دادی. داره پرونده گذشته شده. فکر میکردم اون پیامدها رو واسه یک کتاب مذهبی گردآوری کنی. کسی این کار رو برای منفعت نمیکنه. اسرائیل از کجا میدونست؟ ما یه اطلاعی رسمی از یه جنرال هندی دریافت کردیم. تو فیلم 2012 اولین بار که خورشید میخواد اونجا بشه، یه فرد سبزه بودی خود پوستش توی هندوستان، اون دانشمند آمریکایی رو دعوت کرد، گفت ببین تشعشعات خورشیدی زیاد شده، دنیا میخواد بره زیر آب. اونجا هم از هند شروع کردن. میگفت که با راکشاشا مبارزه میکنه. راکشاشا یک عبارته، اون میگفت راکشانا، گفت راکشاشا، که یک از خدایان هندی گفتش که مرا نجات دهید، و یکی گفت نجاتش بدید. خب این از اون عبارت اسطوره‌ای هندی‌ها گرفته، یعنی زامبی‌ها اساساً مرده متحرک. افسر درجه یک موساد کاملا هوشیارانه، منطقی و مؤثر داره توصیف میکنه، و باز هم به خاطر یه اطلاعیه که توش به زامبی اشاره کردن رفتی دیوار ساختی. میگه من باور کنم یکی اومده به تو یه اطلاعی داده آقا زامبی ها میخوان دونه، تو هم رفتی کل من بگه دیوار ساختی. الان مثلا میخوان میگن ویروس فلانجا توی حجه، ما دور هم که دیوار میسازیم. خب اینا دارن میگه تو باور کردن نیست. یه نفر میگه کل دور اورشلیم دیوار میشه خاطر یکی تو هند گفتن اونا فلان. خب اگه اینطور میگی بهت بگم بنده مذهبی هم نیستم. 1930 یهودیان باور نمیکردن که کمپ های متمرکز به کارز فرستاده بشن. ماجرا چیه؟ منجر بشه نهایتا تو جنگ جهانی دوم به هولوکاست. میگه ما اون موقع باور نمیکردیم کسی آتیشمون بده. ساعت چند الان؟ نمازه؟ خب تمامش میکنم. در سال 1972 باور نمیکنم که بازی المپیک قتل عام بشیم، اما شدیم. اکتبر قبل از اکتبر 1973 فکر نمیکنم که نیروهای عرب رو دیدیم اومدن دور مرزم، اما فکر نمیکنم ما رو میخوان بریزن تو دریا. جنگ 1973 عرب اسرائیل بود. و فکر میگم تهدید برای ما نیستن. خب یه ماه بعدش عربا به ما حمله کردن، نزدیک بود ما رو به تو دریا بریزن. پس تصمیم گرفتیم یه تغییر ایجاد کنیم. تغییر ایجاد کنیم یعنی چی؟ تهدیدا رو جدی بگیریم. حالا اینجا من میزنم جلو، وارد اون منطقه میشه. نگاه کن منطقه که زامبیا رو سلکت میکنن. نگاه کنید اینجا اون صحنه است. اینا دروازه‌های رستگار، دروازه‌های رستگاری عبارتی کاملا کتاب مقدس است. از 10 اقامتگاه دوتاش به عنوان مرز پدافند امنیتی برای تقویت اسرائیل است. نگاه کنید. اینا راهبهای مسیحی. میگه اجازه میدید مردم بیان، فلسطینیان هم راه میدید بیا تو. میگه هرچی آدمای بیشتری رو نجات بدی با زامبیای کمتری باید بجنگی. یعنی چی؟ اینجا فلسطینی هم دو دسته میکنه. میگه اونایی که مرزای اسرائیل رو به رسمیت بگید بشناسن بیان تو دیوار، ما کارشون نداریم، هرچند همینام هم نخالن. الان نشون میده اینو به زبان غیر مستقیم میگه، اما از اونا متفاوتن. جالبه صدا که اینا رو جمع میکنه، اینجا این هلیکوپتر اینا رو جمع نمیکنه، این جز گافای فیلمه، باگای فیلمه. ببین دقیقا دیوار حائل اسرائیل، دقیقا همین الان همین شکل دیواره، بیرون فلسطینی ها و مسلمان ها، اونتا هم یهودی ها. خیلی جالبه اینا مسلمان ها رو دارن نجات میدن، درسته؟ اما این طرف داره چیکار میکنه؟ سربازه داره چک خونسا انجام میده. ببین نگاه کن دستگاه که وقت بمب، یعنی میگه ببینید مسلمان ها چه جونورایی هن که داری نجاتشون هم میدی ممکنه منفجر کنه خودشون رو بزن. شما با من فیلم ببینید آسی میشید. ببینید یهودی ها دارن عبادت خودشون میکنن، بعد دختر بچه ها مسلمان ها نماز خودشون میکنن، اسرائیل میشه به اینجا فرزشن، فلسطین هم فلسطین دارن راحت استفاده میکنن. اسرائیل میشه سرزمین کجا؟ آزادی. حمله به اورشلیم هم نگاه کنید، یا یکی از زنای مسلمان که محجب است حواس خوانندگی میکنه، یک زن مسلمان حواس خوانندگی میکنه، محجب هم است، صدا درست میکنه، بازم عامل حمله اونا کیه؟ یه فلسطینی که توه. ببین سرزمین شادیه، کل دنیا رو دارن میخورن، اینجا اسرائیل میده شما شاد باشید، موسیقی داشته باشید، زندگی کنید. ببین این صدا رو کشید، جونوره شروع کردن دویدن. ببین صدای هلیکوپتر اینا رو جذب نکرده، این جذبشون کرده. ببین شادن، دست میزنن. این دو سه دقیقه رو نگاه کنید، یک کلیپ دو دقیقه دیگه هم میذارم بعد آخرش، چون واجب ببینید چون نمو. ببین همه با هم جمع شدن. این الان متوجه میشه، میگه صدا زیاده، سلاو صداش زیاده. جالب اینه چیزی نه، آدم های هم با اون ارتفاع میخورن زمین نمیگیرن. ببینیم اینجا شما به سربازای اسرائیلی حق میدید برای کشتار. و حتی بهشون حق میدی برای در امان ماندن داخل دیوار برن بیرون دیوارم چیکار کنن؟ عملیات انجام بدن. کل هزینه جلوه‌های ویژه این فیلم شد. ببین این پیرمرد رو کاری ندارن چون این مریضه، از اینجا این میفهمه دیگه. بعد من وقت سرتون درد نیارم، آخری که دارن میرن خیلی جالبه، شهر اورشلیم رو نشون میده. اول اومدن چقدر ترتمیز بود، پا مسلمان ها اونجا هم واشد. به این چی شد؟ همش انفجار و من یک کلیپ های خیلی زیاد بود، مثلا روی بحث دستی که این دست سرباز زن که بند کابالا به دستش بود و دستش قطع نشد. حتما سرچ کن تو اینترنت دستبند قرمز کابالا، دست این سرباز زن است و دستش قطع نمیشه، همون دستش. کابالا راه نجات دیگه. نکات ظریفی داره اینا، خیلی داره. مثلا الان بمب‌گذاری که داشت نشون میداد روی جلوی تابلوی بود که مدخل، محل دخول بود، محل وارد شدن اونجا بود، یعنی میخواد بمب‌گذاری اینجاست. ببین انفجار از سمت همین است که اینا میان تو، عربا میان تو و مسلمان ها میان تو. آخر فیلم اینا میرن واکسن تهیه میکنن، بعد یه بیماری رو آماده میکنن، به کل دنیا پخش میکنن و این انتهای فیلمه. این دو دقیقه رو نگاه کنید، این برمیگرده به سمت خانوادش. این آخر ماجرا نیست، میگه ماجرا تموم نشده، ما برای خودمون زمان خریدیم که یه خورده مسلمان ها درگیر چی شدن؟ خودشون شدن. ما زمان خریدیم و یعنی ماجرا حل نشده. حتی نزدیکش هم نیست و آخر ماجرا که هیچ، حتی نزدیک آخر ماجرا هم نیست. ما تمام شهرها رو از دست دادیم. میری تو کلیسا زامبیا وایستادن، خیلی معنی داره. یه مسلمان اونجا اومدن، الان اذان یزده گوشمون رو ما تنظیم کردیم، هنوز نمیدونیم چطور شروع شد، می نفهمیدیم چی شد یا اینا اومدن و زیاد شدن، دارن بیماری تولید میکنن ها، و میفرستن برای جایی که ممکنه زنده بود. ما برای خودمون وقت خریدیم. اما به همون یه فرصت داده شد، درگیر کردن مسلمان ها به خودشون، اون فرصت ایناست. چند تا کارهایی داره دیگه. یک، هر اروپایی از بیرون مسلمان اسلام رو نگاه میکنه، سرای بریده رو میبینه، میگه مسلمان ها همشون چی؟ مثل همان، چون اینا دو تا جبهه رو با هم قاطی کردن، صوفیانی رو جبهه حقیقی رو اسلامی رو اومدن یکی کردن. الان میگه اینا چه وحشیایی هستن، این نگاه های افراطی الان تو اینترنت شما میزنید تو گوگل ایمیج شیعه مسلم، مسلمان شیعه، فقط عکس قمه زنی میاد. چجور شما حق میده یک مسیحی بیاد شیعه بشه؟ خودتون میزه جا او؟ یه عده افراطی ها دارن خراب میکنن، چه در میان اهل سنت چه در میان شیعه، اسلامو دارن خراب میکنن و دارن به اینا فرصت میدن تا خودشونو بازسازی کنن و بتونن اون بیماری رو تو کل جامعه پخش کنن. پشت سر فیلم های اینا فلسفه است، فکر پشت سر فیلم های ایناست. اینا هالیوودن، هند بالیووده، ایران خالیووده. یا که روسیه سقوط کرده، میگه باید حالا همه شونو کشتار کنیم، این میشه اون جنگ بزرگه. دیگران رای پیدا کردن. ببین صدا پخش کردن توی ورزشگاه، همه شون جمع شدن توی ورزشگاه، حالا با بم اونجا میزن. بازه پرسپولیس استقلال اتون، این جاودانه است دیگه، همه چی در این راه، هیچ مرحمتی در جهنم نیست. صدای کشیشه داره میاد، اگر قادر به مبارزه کردن هستید پس مبارزه کنید. داره کل غیر مسلمان ها رو داره با هم بسیج میکنه، به هم دیگه کمک کنید. برای هر چیزی آماده باشید. جنگمون تازه شروع شد. فیلم من میگه آخر فیلم نیست، جنگ ما تازه شروع شد. ببینید چطور اونها مهدویت رو جدی گرفتن و بعضی از ماها تو خوابیم. سرتون رو در رو بم اصفهان. به خدا بزرگ بسپاریم.